أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت رسید به آغاز برهان هدایت و عرض شد که برهان هدایت برگرفته است از آیات قرآن کریم و نمونه است از همون برهان نظم با یک نکته اضافه. در برهان نظم معمولا ما وضعیت ثابت و غیر متحرک چند تا پدیده رو کنار همدیگه بررسی میکنیم، یه رابطه کشف میکنیم، میگیم این رابطه عامل بیرونی داره. در برهان هدایت وضعیت متحرک و متغیر پدیده ها رو بررسی میکنیم و چون عامل حرکت و تغییر درش داخل میشه، ضرورت عامل بیرونی بهتر خودش رو نشون میده. به تعبیر دیگه اگه بخواید مقدار دقیق تر مطرح بکنید، ببینید هر مقداری که نظم پیچیده تر میشه، احتمال عامل بیرونی قوی تر میشه. مثلا شما اگه 5 تا نخود با هم دیگه شکل خاصی داشته باشن، احتمال اینکه اینا عامل بیرونی نداشته باشه درش خیلی قویه. اما وقتی مثلا 50 تا نخود با نظم خاصی چیده میشه، شما به شدت اعتقاد پیدا میکنید که حتما یک کسی اومده اینها رو چیده. اگه حالا 10 تا 50 تا نخود دور هم دیگه حلقه حلقه چیده شده باشه، دیگه اطمینان میکنیم دیگه. هر کیم کسی بگه آقا اینا باد اومد اینجوری شد، نمیدونم زمین لرزه شد اینطوری شد، قبول نمیکنن دیگه، اطمینان پیدا میکنید. گاهی هم به حد قطع میرسه، یعنی دیگه احتمال خلافی درش اصلا نمیره. برهان هدایت بررسی پدیده هاست همراه با حرکت. چون در حرکت عوامل بیشتری دخیل هستند، درصد احتمال در موارد حرکت بهتر شکست میشه و خورد میشه، ولذا احتمال عامل بیرونی قوی تر میشه و انسان زودتر یقین میکنه که حتما یه دستی ماورای این اجزای درونی در کار هست. حالا در قالب مثال ساده برای نوجوان ها، مثلا اگه وارد یه اتاق شدیم، یه عروسک دیدیم یه گوشه افتاده، همه میگن عروسک یه نفر ساخته، کسی نمیپذیره که این عروسک خود به خود به وجود آمده باشه. کسی قبول نمیکنه عروسک خود به خود به وجود آمده باشه. اما اگر وارد اتاق شدید یک عروسکی هست و این عروسک حرف هم میزنه، حرکات معنادار از خودش نشون میده، واکنش به حرفای شما نشون میده، اینجا احتمال این که خود به خود باشه به مراتب کمتر میشه. یعنی درصد احتمال گاهی موقع چند ده به توان چند شکسته میشه. چرا؟ چون حرکات معنادار پیچیدگی های خیلی بیشتری دارن از وضعیت ثابت یک عروسک. شما همین رو میتونید توی نظام عالم خلقت هم تطبیق بکنید دیگه. توی نظام عالم خلقت گاهی میگیم بیاین ساختمان چشم رو نگاه کنید، درسته؟ این ساختمان چشم به تنهایی این اجزای چشم چیده شدن میشه برهان نظم. گاهی میایم مجموعه فعالیت های حساب و کتاب شده موجودات رو بررسی میکنید، بهش میگن برهان هدایت. این اصطلاح رو اگر سروران بخوان بیشتر مطالعه بکنن، به تفصیل معلوم حضرت الله شهید متعدد و نور علیه دور کتاب توحیدشون ارائه دادن. فقط اینجا یه تقسیم بندی هست که این تقسیم بندی باز کاربردیه، به گمانم اونجا یا نیست یا روش خیلی ایشون تاکید نفرمودن. و اون تقسیم نظم و هدایت به نظم و هدایت‌های شخصی و عمومیه. شاید هم اونجا هست، الان من خیلی مطمئن نیستم، ولی روش تاکید نشده. ولی ما نظم و هدایت رو گاهی موقع می‌بینیم در عالم طبیعت جستجو می‌کنیم. مثلا میریم چند تا زیستشناس میاریم بیان توضیح بدن وضعیت مثلا جانوران رو، یه پزشک میاریم وضعیت قلب و چشم و نمیدونم مغز رو توضیح میده، یه فیزیکدانی کیهانشناس میاریم وضعیت سیارات و کره زمین رو توضیح میده. گاهی واقعا میایم در عرصه مسائل شخصی اینها رو بررسی میکنیم، یعنی کاملا میایم در محدوده رفتارهای خودمون. توی مسائل جهانی و عمومی صغرا رو کی باید به ما بده؟ صغرا رو دانش فیزیک و شیمی و زیست و شاخه هاشون باید به ما بدن. لذا صغرا میشه یک مسئله تخصصی. مثلا منده تنهایی هیچ وقت نمیتونم قضاوت کنم که آیا این عالم هستی نظم بیرونی دارد یا نظم بیرونی نداره. چون بنده که بی اطلاع هستم وقتی نگاه میکنم میگم خب مثلا اینجا اتمسفر زمین این شکلیه، مثلا فرض کنین فلان لایه‌اش، مثلا فرض کنین ابرها درش مثلا هستن تو فلان لایه، مثلا نمیدونم امواج فلانو برمیگردونه فلان مایه اینقدر مثلا نمیدونم چی داره،
خب شاید اینا مثل نخود و کنجد و مثلا خاک بودن، اینجوری رو هم دیگه طبقه طبقه قرار گرفتن دیگه. من اینجوری فکر میکنم اگر که بخواد نظم بیرونی داشته باشه، باید یک محقق دانشمندی بیاد سالها رو این تحقیق کنه، بگه نه این چینش طبقات اتمسفر رو هم دیگه خود به خود نمیتونه باشه، حتما یک عامل بیرونی وسط داره دخالت میکنه، اینا رو به این شکل کنار هم دیگه قرار میده. لذا صغرای نظم و هدایت عمومی هیچ وقت در حیطه یک قضاوت شخصی قرار نمیگیره. یک طبیبی بعد از سالها مثلا تحقیقات ممکنه بگه آقا چشم یک ساختمان منظم داره با نظم بیرونی. یک شیمیدانی ممکنه در مورد بعضی از کانی‌ها، در مورد بعضی از مثلا فرض کنین قسمت‌های زمین قضاوت بکنه. یک کیهان‌شناس در مورد مثلا بعضی از ستاره‌ها قضاوت کنه. به همین طور. اما نظم و هدایت شخصی یک مسئله کاملا درونی است. انسان خودش تنهایی میتونه برای خودش قضاوت بکنه. لذا نظم و هدایت شخصی از نظر عملی بسیار کاربردی‌تره. افراد رو هم از این جهت بهتر میشه به طرف خدا حرکت داد تا نظم و هدایت های عمومی. و معمولا هم افرادی که دیندار هستن آغاز دینداریشون به وسیله همین نظم و هدایت های شخصی است. خب بحث رو با یک مثال ساده شروع کردن اینجا که فرد بفرمایید شما پشت یک دیواری میبینید صدا میاد، نمیدونیم صدای چیه، مثلا باد، مثلا فرض کنید یه حیوان یا یک انسان. خب چه کار میکنیم؟ به طور طبیعی نسبت به اون صدا واکنش نشون میدیم، صبر کنیم ببینیم بازخوردش چی میشه. مثلا صداش میزنیم میگیم هی مثلا اگه کسی هستی مثلا چیکار میکنه. چند بار صدا میزنیم ببینیم خب مثلا جوابی نمیاد، یا گاهی مثلا صدای حیوانی تولید میشه، خب آدم ذهنش میره به طرف اینکه لابد یه حیوانی. اما اگر که شروع کرد حرف زدن شما فورا میگین یه آدم این پشت دیگه، درسته؟ خب از کجا میگیم یه آدمی هست؟ اگه به بحث‌های گذشته عنایت کرده باشید دقیقاً طبق نظام حساب احتمالات، یعنی ما آدمو که نمی‌بینیم که، ولی این صدایی که می‌شنویم طبق حساب احتمالات می‌گیم این صدا امکان ندارد به وسیله باد تولید بشه یا به وسیله سنگ‌ها تولید بشه یا به وسیله گربه، درسته؟ برهان نداریم. برهان میگه که ممکن است اگه بخوایم با نگاه قیاسی بریم جلو، میگه شاید یه موقع گربه هم صدای آدم در بیاره، شاید یه موقعی بادی به وجه صدای آدم در بیاد. اما این شایعت ها است که شما بهش اعتنا نمی کنید، بلکه یقین می کنید یه آدمی هست، درسته؟ حتی اکثر شک بکنید بین آدم و جن شک می کنید، بین آدم و گربه خلاصه شک نمی کنید، درسته؟ حالا اگر حرف نزنه با ما، رفتاری ازش سر بزنه، بگیم اگه هستی مثلا یه سنگی پرت کن، شما ببین مثلا یه سنگی پرت شد مثلا فرض کنید، باز خب شما تطبیق می کنید برای اینکه حتما باد نیست، حتما گربه نیست، حتما سگ نیست، باید یه موجودی هست که قدرت پرتاب کردن سنگو داره. اینا رفتارهایی است که طبق حساب احتمالات حکایت از وجود یک شخص و خصوصیات اون شخص میکنه. برای یافتن خدا هم یکی از آسان‌ترین راه‌ها همینه که انسان اگه شک داره که خداوند هست یا نیست، به تعبیر در پس پرده این عالم پروردگاری هست یا نیست، شروع کنه مش ارتباط برقرار کنه، ببینه بازخورد و جوابی از این ارتباط میگیره یا چه یا نمیگیره. این یکی از راه‌های خیلی طبیعیشه، یعنی بره دعا بکنه، بره به خدا توجه بکنه، به خدا توسل بکنه، بعد بازخوردهای این توجه و توسل‌ها رو بگیره، ببینه آیا واقعا کسی هست یا کسی چه نیستش. دفعه اول ممکنه شما دعا بکنید یک کاری انجام بشه، آدم دفعه اول میگه خب شاید اتفاقی بود، شاید کسی نبود، دفعه دوم بازم میگه شاید اتفاقی بود، دفعه سوم چهارم میگه نه ظاهرا یه خبری هست. این وقتی تکرار میشه کم کم آدم اطمینان میکنه که نه یک خبری چه هست. این یه نمونه است که یک نمونه چه دعاست. حالا چند تا اشکال و جواب مهم داره، الان بهش میرسیم. یه نمونه دیگه شما این هستش که نه انسان اصلا دعا نمیکنه، خود به خود توی زندگی انسان اتفاقاتی میفته که انسان میفهمه که دستی از عالم غیب مشغول تدبیر امور هست و ما مستقل نیستیم، به تنهایی اینجا کار انجام نمیدیم. اونم یک نمونه دیگه است که یک داستان مفصلی مرحوم علامه طباطبایی تو این موضوع دارن در مورد یک جوانی که حالا بعد خودم مطالعه بفرمایید که خداپرست نبود و بعد به معصیت مشغول بود و یک بار خیلی منقلب شد و رفت در خونه خدا، گفت ای خدایی که اگه کسی باشه تو هستی از من دستگیری کن. و فردا مثلا یکی از اولیای خدا رو دید و اون صداش کرد و حالا ماجرای طولانی داره، بعد بهش اصول عقاید یاد داد و اتفاقات غیبی به دربه واسش افتاد و این دیگه واسش اطمینان شد که نه واقعا خدای در عالم هست. خب این جور وقایعی که برای افراد اتفاق میفته، حوادث پی در پی، دفعه اولش آدم میگه شاید اتفاقی بوده، دفعه دومش میگه اتفاقی، دفعه سومش میگه اتفاقی. وقتی اینا تکرار میشن، در اثر تکرار احتمال اتفاق کم کم منتفی میشه دیگه. بعد انسان یقین میکنه که نه، یک واقعیتی در عالم هست. حالا اینجا چند تا نکته هستش که اینا باید حتما مد نظر قرار بگیره. یک سوال همیشگی هست در باب دعا که میگن خب اگه واقعا خدایی هست دعا میکنیم جواب میفرماید، چرا ما گاهی دعا میکنیم جواب نمیده؟ درسته؟ و تعداد دعاهایی که مستجاب نمیشه خیلی زیاده. جوابش هستش که مثل همون مثالی که ما میگفتیم که پشت دیوار اگه کسی از سنگ پرت بکنه، اگه مثلا شما به اون کسی که اون ور هستش میگه آهای مثلا اگه هستی یه دونه قلب سنگ پرت کنیم ور، مثلا طرف پرت نکرد، شما میتونین از پرت نکردنش نتیجه بگیرین که نیست؟ نه. چرا؟ چون ممکن است عامل پرت نکردن این باشه که واقعا کسی نیست، ممکنه عاملش این باشه که کسی هست اما اهل سنگ پرت کردن نیستش. آدم حکیمیه، احتیاط میکنه که حالا سنگ پرت بکنه تو سر کی میخوره. باید مثلا بهش بگین اگه هستی مثلا یه سرفه کن، ممکنه خود سرفه بکنه، مثلا فرض کنید بگی خب این مقصده ای نداره. به هر حال اگه میخواین باهاش ارتباط برقرار کنید، باید بر طبق صفات او و اقتضائات او باهاش ارتباط برقرار کنید. کما اینکه مثلا اگه اون شخصی که اونجا هستش یه شخص بیگانه است، مثلا زبانش مثلا فرض کنید انگلیسیه، شما ایش بهش فارسی بگین آقا سنگ پرت بکن، خب سنگ پرت نمیشه، زبانش فرق میکنه، بگین مثلا سرفه کن، سرفه نمیکنه. انسان باید زبان مناسب او رو بشناسه، صفات او رو بشناسه، متناسب با اونها چیکار کنه، ازش تقاضا بکنه. حالا اگه شما بهش گفتین آقا سنگ پرت کن، گوش نکرد، گفتین مثلا چوب پرت کن، گوش نکرد، گفتین مثلا یک فریاد خیلی بلند بزن، نزد مثلا، ولی گفتین سرفه کن، سرفه کرد، بعد گفتین حرف بزن تو کلامم حرف زد، شما باور میکنین انسانه یا نه؟ یا اینکه میگین نه چون چند دفعه گفتم پرت کن پرت نکردی معلوم آدم نیستی. اینو که نمیگیم که، درسته؟ وجود دو تا مورد میتونه شاهد بر وجود انسان باشه، یه سرفه و یه گفتگو، ولی انجام ندادن فریاد و پرتاب سنگ و امثال اینا دلیل بر نبودن نمیشه، چون اون رفتارها ممکنه با حکمت اون شخص سازگار نباشه. تو مسئله دعا کردن هم خداوند متعال جواب میده، اما جواب دادن او مقرون به حکمته. بعضی از دعاهایی که انسان میکنه با اسماء و صفات او چون سازگاری نداره طبیعتا مستجاب هم نمیشه. همین که در بعضی از موارد دعاها مستجاب میشن، همون بعض موارد کفایت میکنه که انسان بفهمه پس خبری در عالم هست. از نبودن بقیه موارد انسان نمیتونه نتیجه بگیره که پس کسی در عالم نیست. این مسئله اول. سوال دوم، ممکنه طرف مقابل بگه خب این که هنر نیستش که آدم 50 تا دعا میکنه دو تاش درست هم میاد 48 تاش درست هم نمیاد. البته اونا که درست دعا میکنن آمارش این شکلی نیست، ولی بعضی از نسل جوان اینجوریان، چون حاجاتی که طلب میکنن عموما متناسب با حکمت الهی نیست. میگه خب این دو تا که درست در اومد 48 درست نمیاد، طبق حساب احتمالات شانسی بود دیگه، درسته؟ چون بالاخره خدایی هم در کار نباشه 50 تا آرزویی که ما داریم دو تاش بالاخره محقق میشه دیگه، همش که چیز نیستش که تیر خطا نمیخوره. جوابش هستش که گاهی مواقع درسته که این دو تا نسبت به اون 50 تا مثلا فرض کنیم میشه 4%، ولی کن همونها خودشون یه خصوصیاتی دارن که اون خصوصیات سبب میشه که احتمالش این احتمال غیر عقلایی باشه و معلوم بشه که حتما عامل بیرونی در کار بوده. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید این آقا در اوج فقره، مثلا عرض میکنم 50 تا آرزو هم داره، 50 تا آرزوش هیچ کش مستجاب نمیشه به غیر از یکی که یه بار دعا کرده خدایا مثلا یکی از راه برسون، مثلا فرض کنید 10 میلیون تومن پول بده، فردا صبح یه نفر میاد بهش 10 میلیون تومن پول میده. از نظر قواعد حساب احتمالات میتونیم بگیم این خب یکی از 50 تا حاجت، پس 2% احتمال تحقق داشته، طبیعتا خب 2% که احتمال خیلی چیز عجیبی نیست بشه. اینجوری نیست، چون این نسبت به آمار آرزوهای او 2%، ولی خود این پدیده فی حد نفسه احتمال تحققش چقدره؟ که آدم یک فقیر باشه، هیچ کاری هم نگرده باشه، شب دعا کنه که بهش 10 میلیون پول بدن، صبح بره چیکار کنه؟ صبحی که راه بشه 10 میلیون مجانی بهش پول بده. احتمالش تقریبا صفره مثلا فرض کنید. درسته؟ اگه مثلا یقین نکنه که همون یه خبری تو عالم بوده، لااقلش اینه که 80-90% میگن یه خبری بود. بعد این پدیده وقتی تکرار میشه، طبیعتاً احتمالم تقویت میشه. لذا موارد استجابت دعا خودشون اگر شما درصد احتمال درونیشون رو در نظر بگیرید، درصد احتمالات طوری است که معمولا تکرار که میشه آهسته آهسته یقین آور میشه. مسئله سوم که اینجا از مسئله قبلی یه مقدار باز پیچیده تره اینه که خب این مثال ها نهایتا دلالت میکنه برای اینکه یه خبری هست. اما که این خبر از جانب خداست یا از جای دیگه معلوم نیست. این شبه شبه محکم و سختی هستش، یعنی که انسان بتونه احراز بکنه که حوادث غیر مترقبه و اعجاز آفرین که تو زندگی شخصی اتفاق می افتن از جانب خداوند است، نیاز به شرایط سختی داره. یکی از مشکلات خیلی مهمی که در زمان ما وجود داره که این چند سال آینده ما تو روز به روز زیاد میره، مشکل عرفان‌های کاذب و مسائل سحر و جادو و ارتباط با شیاطین جنی و قوای نفسانیه، که خب همینطور از این برنامه دارن آدم جذب میکنن به بهانه اینجور کارا دیگه. مثلا به شما میگه فرض کنید مثلا ما فرض کنید مثلا یک دین جدید داریم، بعد اگه باور نمیکنی مثلا راست یا دروغه، الان شاید دوستان آشنا باشن دیگه، میگه مثلا فرض کنید اگه 13 امامی هستن جدیدیا که دارن زیاد میشن، میگه اگه باور نمیکنی که مثلا این امام ما راسته، استخاره کن. شما استخاره میکنید این چه آیه‌ای عجیبی میاد که مثلا میگن که این هدایت و رشد و گردون بالشو پیگیری کنه. بعد اگه باور نمیکنی خب ایمان بیار، اگه ایمان بیاری از فردا شب یه خواب عیمه رو میبینی دیگه. شما ایمان میارین و بعد دیگه یه شب خواب رسول خدا رو میبینین، میگن آره برو نصرت فرزند من، پس حالا خواب امام حسین میبینین، پس حالا خواب امام حسین میبینین دیگه، به ترتیب امامای مختلف رو خواب میبینین، یه مدت و هر چند وقت یه باری هم مثلا خواب خوب میبینین و خب بعد ایمان میارین دیگه، میگین که خب پس ببین حتما یه خبری چیه هست. حالا اینا مثلا یه شاخه‌شن که به ظاهر مذهبی ان و مثلا شیعه هستن، یه شاخه‌ش مثلا عرفان حلقه است، یه شاخه‌ش مثلا بعضی از مثلا شاخه‌های تصوف که میتونن مشهدم تبلیغ میکنن، دقیقاً با همین مکانیزم تبلیغ میکنن. یعنی میگم باور نمیکنی اعتقاد پیدا کن، خواب میبینی، استخاره کن، جواب میده. یه نمونه‌های دیگه‌اش مثلا فرض کن تو عرفان شرقی، حالا اینا چیزای خیلی زیادیه. چرا؟ چون امور تاثیرگذار ماورایی منحصر در خدا و امور الهی نیست، درسته؟ برخی از اینها ملائکه هستن و شیاطین، برخی از اینها خود قوای نفس انسانه. اینا توی دنیای امروز هم با تعبیر خوددرمانی بایدش یاد میکنن که شما اگه مریض باشید باور داشته باشید که خوب میشید، آمار بهبودی شما یک عالمی رو بالا. یعنی مریضانی که بهشون هی تلقین میکنن میگن شما خوب میشید شما خوب میشید، خیلی بیشتر خوب میشن نسبت مریضایی که تلقین نمیکنن. و بالعکس مریضایی که بهشون میگن شما میمیرین خیلی زودتر میمیرن، تا جایی که حتی مثلا آزمایش کردن افرادی که قرار بوده، حالا اینجوری نقل میکنن دیگه به عهده ناقلینش، قرار بوده حتما کشته بشن، مثلا فرض کنین چند نفر رو میخوابونن، میگن ما شما میخوایم با آمپول هوا مثلا بکشیمتون، میان به همشون آمپول میزنن، ولی خب آمپول آب میزنن. بعضی از اینا چون مطمئن نمیشن آمپول هوا میزنن، ظرف 3-4 دقیقه میمیرن، مثلا خودشون چون مطمئنن قراره بمیرن، آمپول هر که میخورن کلا از این عالم منقطع میشن و میمیرن، تمام میشن. بعضیشون مثلا بعد 6-7 ساعت میمیرن، بعضیشون نه آدمای بیخیالتری هم زنده میمونن. مثلا بالاخره صفات نفس انسانی تو بدن انسان تاثیرگذاره و انسان نمیتونه به صرف اینکه یک مریضی خوب شد فوراً بگه که عامل خوب شدن این مریضی مثلا خدا بودن یا رسول خدا یا امر رسول الله اجمعین بودن. علاماتی داره. لذا تو مرحله بعدی که معمولاً بچهای معمولی به این اشکالا نمیپردازن، ولی بعد از بچهای که خوش استعدادتر هستن این بحثو دنبال میکنن، میگن خب حالا ما یه دعایی کردیم، مثلا توسل کردیم، یه کارایی کردیم، یک علامات غیبی روشن شد، کجا معلومه که خداست؟ شاید مثلا تحت تاثیر نفس خودمون باشه، شاید تحت تاثیر عوامل دیگه باشه. بحث بعدی این هستش که خب انسان چیکار کنه؟ مراجعه کنه به علامات اینها، که اینا در واقع راهکارهای تفکیک سحر است از چیزهای دیگه، که از این بحث ما میره بیرون، مربوط به بحث جلد سوم یا چهارم. مثلا تو همین 13 امامیا به عنوان نمونه اگه خواستین آزمایش بکنید، وقتی میخوان استخاره بکنن، چون طلبارم گهگاه جذب میکنن، گرچه معمولا بناترن طلب جذب نکنن، میگن اگر استخاره کن، بگید خب باش استخاره میکنم، قبل از استخاره کردن آیه الکرسی بخونین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بخونین، آیه سخره رو بخونین، بعد استخاره کنین. استخاره که میکنین به شدت بد میاد جوابش. چرا؟ چی؟ نه این آیه رو شما بخونین، آیه رو از افراد متعدد که آزمایش کردن، وقتی آیات دفع جن رو میخونین خود به خود استخاره ها بد میاد. یا مثلا این بهشون بگین وقتی میخوای بخوابی آیات دفع جن رو بخون، وقتی میخونن دیگه شب خواب عمه نمیبینن دیگه. خب این نشون دهنده این هستش که یعنی این اتفاقی که داره میفته یه مسئله الهی نیست، چون بنده خدا بحث درون دینی باش داریم دیگه، اون قرآن رو قبول داره، قداست قرآن هم قبول داره، نمیتونه باور بکنه که اگه من آیه قرآن خوندم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ندیدن ائمه میشه. خود به خود میفهمه که یک جنبه شیطانی داره. توی مثلا انواع مریضیایی که شفا میگیرن، مریضیایی که شفا میگیرن گاهیش ممکنه چه باشه خود درمانی باشه، ولی خیلی از مواردش مثلا خوددرمانی نیست، چون مثلا بچه فلان آقا مریضه، بنده و شما میریم حرم دعا میکنیم بعد خوب میشه. خب اون بچه که خوددرمانی نمیکنه، چون اصلا باور به خوب شدنش نداره، از دعای من و شما هم خبر نداره. خوددرمانی بر فرض اینکه تو بعضی از موارد درست باشه، هیچ وقت در مواردی که کس دیگه میخواد کار انجام بده درست نمیشه. اینا علامت و نشونه داره دیگه، باید اون وقت طبق علامات و نشانه‌هاش انسان امور غیبی رو طبقه بندی بکنه که بتونه تفکیک کنه بین موارد سحر و تصرفات جنی یا کرامات انبیا و اولیا و عنایات الهی. ولی به هر حال اصل مسئله مسئله خیلی مثبتیه. معمولا اگر افراد رو توی اعتماد و اعتقاد به خداوند حل بدیم به طرف اینکه خودشون با خدا ارتباط برقرار کنن و متصل بشن به خدا، برن در خونه مثلا اولیای خدا باشون ربط برقرار کنن، چون اگه صدق نیت داشته باشن که واقعا دنبالن، چون خودشون یه پی در پی اثر میبینن، راحت تر تو وادی دین و دیانت وارد میشن و شد میکنن. فقط اون نکته چهارم، باید بهشون حتما آداب دعا کردن و استجابت دعا رو بیاموزید، و الا مکرر آدم به نوجوانا اینا رو میگه، بعد میگن آقا ما 3 ماه داریم دعا میکنیم هیچ خبری نشد. مثلا فرض کنید حالا یه تعبیری هم تو کنوات بعد از بزرگان هست که میگن الجاهل اذا صلى ركعتين ينتظر الوحي، آدم جاهل اینکه 2 رکعتی بخونه منتظر که الاسمون وحی نازل بشه. ما هم گاهی این شکلی هستیم که مثلا یه کار کوچیک که میگیم منتظر میگن دیگه مثلا همه امور غیبی اتفاق بیفته. ولی باید اینو بهشون توضیح بدیم که اگه میخواهید دعات مستجاب بشه، خب شرط و شروطی داره. دعا باید با صدق نیت باشه، میخواد با صدق نیت باشه و طبقش عمل بکنه. نمیشه آدم انواع معاصی رو انجام بده بعد مثلا به خدا بگه خدایا اگه تو هستی مثلا یه چشمه از غیب به من نشون بده، اگه امام زمان علیه السلام راستن خب یه اثری در من بگذاره. خب نه، باید یک برنامه تهذیب نفسی داشته باشه، نمازش اول وقت بخونه، چشمشو پاک بکنه، مثلا شکمش از خوردن بعد از غذاها پاک بکنه، اجمالا یک زندگی مثلا معتدل داشته باشه، بعدم حاجات شرعی الهی از خدا طلب بکنه، چیزای شیطانی طلب نکنه، با خدا مرتبط بشه، خدا هم یکی یکی آسته آسته یک سری حقایق رو واسش نگاه میکنه، منکشف میکنه دیگه. البته دامنه حکمت‌های خدا که در نزد ما مشخص نیست، خدا خودش میدونه، ولی به طور طبیعی ضمانت فرموده که کسی اگر به طرف او بیاد، خدا نور ایمان رو در قلبش قرار میده. لذا بهترین راه برای دعوت کردن مردم به طرف خدا دعوای بشه، دعوت به تهذیب نفس و تقوا. شما آیات قرآن هم که نگاه میکنید میفرماید که مثلا قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنة. من شما رو یک موعظه میکنم، اول قیام لله بکنید بعد شروع کنید فکر کردن. چرا؟ چون اگه انسان قیام لله داشته باشه اجمالا یه تقوای نسبی پیدا بکنه، بعد زمینه فهم معارف خود به خود از درون براش فراهم میشه، خود به خود حرکت میکنه، راه براش باز میشه، خیلی مسائل رو متوجه میشه. به هر حال این چی از این برهان نظم شخصی، این برهان نظم شخصی خاطرتون باشه، هم در اثبات وجود خدا مفیده، هم در اثبات وجود امام علیه السلام، به خصوص امام زمان علیه السلام که در اصل غیبت به سر میبرن، که انسان اگه بخواد آرامش پیدا بکنه نسبت به حضور حضرت، با ایجاد اتصال قلبی نسبت به اون حضرت به راحتی میتونه باور بکنه که هستن، حاضرن، ناظرن و در عالم تاثیرگذار هستن. اما مرحله دوم میشه نظم عمومی عالم. دیگه بحث نظم عمومی عالم حقیقتش از بحث و گفتگوی ما خارجه. من فکر کنم که جایی نداشته باشه که بنده بخوام توضیح بدم، چون اینا یک سری بحث‌های تجربی است، بعد دوستانی که مقداری خلاصه فیزیک بلدن و نمیدونم کیهانشناسی بلدن، زمینشناسی بلدن، اینا اگه بخوام توضیح بدن فقط نکته کلیش همون مسئله است که اول از اون نکته کلیه یه بار دیگه دوباره تکرار میکنم دیگه، مثالاشو خودتون ملاحظه کنید دیگه. در مورد مثلا محور زمین است و سرعت حرکت زمین و میزان برف و باران و فاصله ماه و زمین و زندگی بعضی از حیوانات و اینها، اونی که توی این بحثا خیلی مهم و خیلی اساسی هستش اینه که شما بتونید نشون بدین اینها نظم درونی نیست. این آدم باید بتونه نشون بده، یعنی کاملا تبیین کنه برای مخاطب که این مواردی که میشنوی و میبینی رابطه درونی با هم دیگه ندارن. اگه رابطه درونی داشته باشن کلن استدلال از اصل و اساس میشه باطل میشه دیگه. توی مواردی که باز نظم ثابته پیچیده تره، دشوارتره، تو مواردی که در قالب هدایته یعنی متحرک هست کار آسان‌تر میشه. این مرغ اسرارآمیز که داستانش رو مرحوم آیت‌الله صدرالدین صدر آوردن در کتاب نشانه‌ای از او، جدا مواردی است که خیلی چیز هستش تاثیرگذاره، یعنی انقدر پیچیده است داستانش که احتمال نظم درونی به راحتی توش منتفی میشه و هیچ دانشمندی نمیتونه اینو چیزش بکنه، توجیهش بکنه. البته با این سبکی که دانشمندان جدید دارن، چرا که دانشمندان جدید وقتی گیر میکنن توی بعد از مباحث میگن خب این مثلا 4 تا شانس اتفاق افتاده اینجوری شده، ولی اون 4 تا شانس عبارت دیگه است از اینکه یعنی اینجا هیچ احتمال عقلی وجود نداره. بگذاریم دیگه، حالا اگه لطف کنیم اونا خودتون ملاحظه کنید. ما این سراغ قسمت آخر صفحه 31 تأملی در مثالهای برهان نظم و هدایت و صفحه 32 آیه برهان نظم دلیل بر توحید است یا نه. ببینید وقتی تو مثالهای نظم و هدایت تأمل میکنیم، مثلا در موارد همین حیوانات، چند تا نکته تو اینا دیده میشه. یه نکته این هستش که رفتارهایی که در حیوانات میبینیم امکان نداره که به وسیله تجربه منتقل شده باشه، چون مثلا ما گاهی مثلا مرغ و خروسایی که خودمون می‌بینیم یه مرغی از جوجه‌هاشو تربیت میکنه، ممکنه بگیم خب مادره بچه‌ش چه چیزی یاد میده دیگه، حالا با همون زبون خودشون که ما نمیفهمیم، ولی بهش یاد میده چی بخور چی نخور، کجا بشین کجا نشین مثلا. ولی نمونه‌های اینجا اومده از حیوانات که نسل قبلی نسل بعدی رو اصلا نمی‌بینن، یعنی نسل بعدی کلا منقرض میشه و نسل بعدی جداگونه به وجود میاد، هیچ ملاقاتی بین نسل قبل و بعد نیست، لذا احتمال آموزش به طور کلی وجود نداره. نکته دومی که میبینیم رفتارهای از حیوانات سر میزنه که این رفتارها انقدر پیچیده هست که مغز خود حیوان به حسب بحواث عصب شناسی امروز توانایی مدیریتشو نداره، لااقل این مقداری که امروز کشف شده، و خودش هم نمیتونه اینا رو تجربه بکنه چون عمرش خیلی کوتاهه، فرصت برای تجربه کردن پیدا نمی‌کنه. اگه این چند تا رو کنار هم دیگه بگذاریم، یعنی که اینا نسل قبلی رو نمی‌بینن و فرصت تجربه کردن ندارن و هوش کافی برای همچین چیزی ندارن، آدم می‌فهمه پس حتما یک عامل بیرونی داره اینها رو مدیریت می‌کنه. مثلا فرض کنید داستان ماهی‌ها که فکر کنم اینجا هم بود که مثلا یک نسلی از ماهی‌ها یه جایی مثلا میرن تخم‌ریزی می‌کنن، خودشون میرن چند هزار کیلومتر اون طرف‌تر، بعد بعدن تخماشون که تبدیل ماهی میشه، اون بچه هم دقیقا همین مسیر مادرها رو میرن میرسن به اونجا، وقتی میرسن اونجا دیگه مادرها از دنیا رفتن، بعد میمونن اونجا، باز دوره چند هزار کیلومتر بر میگردن همونجا که به دنیا آمدن، دوباره اونجا تخم‌ریزی میکنن میرن، باز نسل بعدشون دوباره به دنیا میان همین کار تکرار میکنن. خب اینا نه فرصتی دارن که بخوان تجربه کنن که شما بگین مثلا 10 بار این مسیر رفتن اومدن دیدن اینجا بهترین جاست، درست، و نه از نسل قبلی میتونن آموزش بگیرن، ولی خب همین رفتار رو همیشه تکرار میکنن و هیچ اتفاقی هم نمیفته این وسط که خود بر اساس اون اتفاق این مسیر رو کشف بکنن. طبق ادعای خود این دانشمندان هم دارای همچین هوشی نیستن و یکی از شواهد این که هوش ندارن این هستش که فقط هم یک کار هم بلدن، اگه چیزی به اسم هوش وجود داشت الان قادر چیزای دیگه هم یاد میگرفتن مثل آدم ها، ولی دقیقاً یک رفتار ثابت همیشگی و یکسان دارن. یا داستان زنبورها و تنظیم ساعت‌های شبانه روزشون و نحوه استخراج عسلشون و کندوشون، یه پیچیدگی‌های عجیب و غریبی که دوستان دیگه خوندن دیگه. این سه تا اصل که کنار هم دیگه نشون بگذاریم نشون میده که پس نظم درونی نیست نه نظم بیرونیه. خب حالا از این چی استفاده میشه؟ ببینیم اجمالا این هستش که برهان نظم فقط نشون میده یک عامل بیرونی هست، اما اون عامل بیرونی کیست و چه صفاتی دارد هیچ چیزش فهمیده نمیشه. شاید در یک گام بیشتر بشه بگیم که از برهان نظم میفهمیم عامل بیرونی دارای علم و آگاهی هم هست، ولی دیگه صفات دیگه رو اثبات نمیکنه، نه ثابت میکنه عامل بیرونی واجب الوجود است، نه ثابت میکنه عامل بیرونی یکتاست، و نه ثابت میکنه عامل بیرونی مثلا قدرت دارد و چه دارد و چه دارد و بقیه صفات هم اثبات نمیتونه بکنه. لذا برهان نظم از جهت فلسفی یک برهان ناقصه. اگه سروران دیده باشن برهان نظم توی فلسفه کاربردش کجاست؟ در اثبات ارباب انواع، یعنی شیخ اشراق به برهان نظم تمسک میکنه برای اینکه نشون بده که هر نوعی از انواع حیوانی یه رب و نوعی دارد، درسته به قول اصطلاحیشون یک مثال افلاطونی دارد، یک عقول ارضی، یک عقلی دارد در عالم عقول ارضیه که موکل بر اینهاست و اینها رو داره تدبیر میکنه. مثلا یک عقلی مدبر مثلا زنبوراست، یه عقلی مثلا مدبر مورچه هاست، یه عقلی مدبر مثلا فلان حیوان است. چرا؟ چون برهان نقل فقط میگه یک موجود ماورایی هست، نمیگه اون موجود ماورایی یکیست یا بیشتر، جنسش چی هستش، خصوصیاتش چی هستش. ما هم از این برهان خوب اجازه بفرمایید نمیخوایم استفاده وجود خدا بکنیم. این برهان زمینه است برای توجه یک انسان به عالم غیب، که آدم بفهمه که در ماورای این عالم ظاهر که میبینیم درسته یک حقیقتی در عالم بالا هست. حالا باز در قالب مثال اگه مثلا فرض کنید یه جایی یه نمایشگاه خط و نقاشی باشه، تابلوهای خیلی زیبایی باشه، شما میتونید از ظرافت این نقاشی ها ببینید که هر تابلوی نقاشی داشته و اینا خود به خود به وجود نیومدن. اما میتونید بفهمید که همه تابلوها رو یه نفر کشیده؟ نه، ممکنه هر تابلو یک نقاش مستقل داشته باشه. لذا حیوانات مختلفی که رفتارهای منظم دارن ممکن است که هر کدومشون برای خودشون یک رب و نوع جدا داشته باشن. وحدت خالق اینجا استفاده نمیشه. آیا میتونیم بفهمیم که خود اون نقاش رو کسی دیگه نساخته؟ نه، ممکنه اون نقاش هم که تابلو کشیده خودش باز یک سازنده‌ای داشته باشه. لذا حیواناتی که رب و نوع دارن ممکنه اون رب و نوع باز خالقی داشته باشه. یعنی اثبات اینو نمیکنه که اون رب و نو واجب الوجود است، ممکنه اون رب و نو خودش هم چی باشه، ممکنه الوجود باشه. به همین جهت شما اگه بخواید برهان نظم رو تکمیل بکنید باید حتما اصل علیت رو آخر بهش اضافه کنه، بگین اون چیزی که در ورای این عالم هست داره این امور رو تدبیر میکنه، اون حتما وصل است خودش با دوره بشه بالاتر از این. چرا؟ چون مخلوق است و معلول است و نیاز به علتی داره، برهان علت که بعدا میخونیمش. بنابراین پس از برهان نظم بیشتر این نمیشه استفاده کرد. ما برای چی دنبال برهان نظم هستیم؟ باز تکرار میکنم، اولا به خاطر اینکه ارتباط اینجا رو با عالم ملکوت نشون میده که این تو آموزش خیلی مهمه. دومی که ملموسه، یعنی بعدا که آدم خدا رو بشناسه کنارش این برهان نظم که داشته باشه رابطه زندگیش با خدا خیلی تقویت میشه. دائما بازخورد رفتارهای خودش و اراده الهی تو زندگی خودش مشاهده میکنه. این نکته تربیتی خیلی مهمه که اگه شما برهان علیت هم آوردین همیشه برهان نظم کنارش بیارین، چون برهان نظم اثر رفتاری داره، یعنی حضور اراده الهی رو تو زندگی انسان نشون میده. ولی برهان علیت صرفا در حد فهم و ادراک علمیه که میگه خدایی هست، درسته، اما بازخورد رفتاریش تو زندگی به انسان نشون نمیده. پس خلاصه مطلب، عالم طبیعت در چینش اجزا و رفتار و حرکاتش دارای نظم بیرونی است، یعنی چینشی داره که عامل درونی ندارد. هر نظم بیرونی حتما دارای ناظم است، نتیجه عالم طبیعت دارای ناظم بیرون است خود است. خب این برهان اول تقریبا تموم شد. تقاضا از سروران این استش که فکر کنم حالا آقای شفیان تشریف ندارن، دارن نمیدونم خدمتون گفتن یا نگفتن، برنامه این که قبلا بیان شده بود این بود که سروران وقتی این بحثای جلد دو رو میخونیم، چون مطابق با بحثای کتابای کلامی است، تو هر قسمتی مباحث معادلش رو حتما مراجعه کنن و بعد این کتاب رو با اونا مقایسه کنن، طرز بیان ها رو با هم دیگه بسنجن، ببینن اگه این چیزی کم داره پیشنهاد بدن اینجا اضافه بشه، اگه نه همین مقدار کافیه دقت بکنن که چرا اینجوری گفته شده که بعد میخوان تقریر کنن همینجوری بیان بکنن. حتما این قسمت رو که الان خوندین یا حالا قبلا خوندین یا میخونید اصول عقاید از دکتر مصباح با نگاه جدید دوباره ملاحظه کنید، که حتما بدایت المعارف رو با نگاه جدید دوباره ملاحظه کنید، همون کتاب عقاید تلخیص الالهیات از دکتر سبحانی ملاحظه کنید، و حتما علاوه بر این کتابی که توی حوزه درس گرفتید کتاب تبیین براهین اثبات خدا که از آثار از دکتر جوادی مدت الله هستش رو حتما این فصلش رو ملاحظه بفرمایید، قدم به قدم مقایسه کنید. بعد سر کلاس که می‌خواید تقریبا ببینید برهان نظم همینجوری میشه قاطی پاتی گفت، یه چیزی ازش در میاد، ولی شما یه ذره نامنظم بگین اشکال میکنن، تو اشکالش انسان چی میشه؟ گیر میکنه. قشنگ این مقدمات استدلال رو به شکل فنی تو خاطر شریفتون منظم بکنید که وقتی می‌خواید تدریس بفرمایید با دقت گفته بشه، قابل خدشه کردن نباشه. یه ذره دامنه مدعا کم و زیاد بشه فوراً قابل جذب قابل نقد و اشکال. حق با شماست. ببین اینجا هم آمده که آری در درس‌های آینده انشاءالله نکات را خواهیم آموخت که با توجه بدان میتوان وحدت و یگانگی
اون نقاش کلی عالم رو هم کش کرد و یه نظم واحدی را که حاکم بر کل عالم خلقت است تماشا نمود. این استدلال حقیقتش اینجا توی چیز آمده، توی بحث توحید از زبان مرمان و طباطبایی که ممکنه آدم به نظم کلی عالم توجه کنه. بله صفحه 113 است. به نظم کلی عالم توجه کنه، از نظم کلی عالم وحدت خالق رو نتیجه بگیره، که در واقع تقریری است از برهان لاکان فیهما آلهتون الا الله نفس ذاتا. ولی خب حقیقتش از سخت ترین برهان های علمیه. من خودم این کتابی که دور درس دادم این تیکش اصلا درس ندادم. حالا بعدم با هم برسیم اینجا که باید با هم مرورش بکنیم، ولی واسه بچه ها گفتن به طوری که قانع کننده باشه خیلی کارتی دیگه دشواری هستش. اگر رسیدیم عمری بود بنده خدمتتون بودم، چیز میکنم اون مقداری که میدونم و عرض میکنم. خب اما درس سوم، درس سوم نظریه تکامل و دلیل نظم، عنوانش درس مطالعاتی است، چون مستقیما در بحث خداشناسی تاثیرگذار نیست، ولی کم به ضرورت فضای موجود طرح شده. توی فضای موجود دیگه سروران میتونن، من ندارم دیگه چقدر دوستان با نظریه تکامل آشنایی دارن، یه دارم از اساسی تر توضیح دادم. زیست شناسی امروز لااقل در قرائت داخل کشور ما مادر و پدرش نظریه تکامله، یعنی از اول تا آخر نظریه تکامل شروع میشه و همه جا هم تو دامن نظریه تکامل چیده میشه، به طوری که شما این نظریه تکامل ازش بگیرین انگار از کنم نیست. زیست شناسی مرسوم در مدارس و دانشگاه ما کلا از اساس چیز میشه، از دست میره. حالا با این داره مبالغه هم صحبت میکنم، ولی اینقدر تأثیرش شده فراگیره. یکی از اهداف سیاسی ترویج نظریه تکامل این هستش که گمان میکنن نظریه تکامل میتونه جلوی برهان نظم بیسته، چون برهان نظم یه نمونه خیلی پررنگش مربوط به حرکات جانورانه و خلقت انسان، و فکر میکنن با نظریه تکامل میشه همه اینها رو به یک نظم درونی برگردوند. یعنی ادعا میکنن اگر شما یک موجود خیلی منظمی هستید عامل درونی داشته، نیاز به یک عامل بیرونی نداره. اگر مورچه اینطور میکنه، زنبور اینطور میکنه، اینا عامل درونی داره، عامل بیرونی نداره. خب با چه بیانی؟ برای اینکه این مسئله رو بخوان توضیح بدن چند تا طرح دارن. حالا اصلاً میرسیم. الان فقط میگم این بحث چرا مطرح شده شما عرض کنم. میان بازه زمانی عالم دنیا رو بسط میدن، میگن این عالم دنیا که مثلا ما توش زندگی رو کره زمین فرض کنید مثلا اینقدر میلیارد سال از عمرش گذشته. خب اینه مثلا. دوم تنوع موجودات رو هم گسترش میدن. بعد یک سری نمونه هایی از روابط موجودات رو هم توضیح میدن. این چند تا عامل با هم دیگه سبب میشه که حساب احتمالات چی بشه؟ خورد بشه. یعنی شما که میخواستون بگین 100% مثلا عامل بیرونی وجود داره، بگن نه با توجه به این طول زمان و این گستره موجودات و این چند تا اصلی که ما کشف کردیم اینجا 100% عامل بیرونی نیست، احتمال عامل بیرونی مثلا 50%، احتمال عامل بیرونی 70%. نفی هم نمی کنن آخر، ولی میخوان مسئله رو از حد قطعیت ساقطش بکنن. اصل مسئله تکامل وقتی که طرح شده با این اهداف طرح نشده، کسی که اولین بار این نظریه رو مطرح کرده در قالب بحث علمی خیلی ساده مطرح کرده، بعدم که داروین که حالا این نظریه به اسم ایشون معروف شده به اسم داروینیسم این مسئله رو مطرح کرده، خودش یک شخص خداپرستی بوده اینجوری که خب معروف هستش و به حضرت عیسی علیه السلام علاقه‌مند بوده، متدین بوده و توی فضای علمی مطرح کرده، ولی بعداً یک جریان‌های اجتماعی سیاسی از این نظریه خیلی استفاده کردن و ترویجش دادن دیگه. حالا بعضی هم میگن فراماسون‌ها پشت سرش هستن، بعضی هم میگن کسادی پشت سرش هستن، اطلاع دقیقی ندارم، ولی اجمالاً این مسلم است که نظریه تکامل تحت تأثیر مدیریت‌های سیاسی در دنیا ترویج میشه و افرادی که تو دانشگاه‌های خارج از کشور با نظریه تکامل مقابله میکنن فوراً ازشون مزایا سلب میشه، باشون برخوردهای خیلی سنگینی انجام میدن که بعدشون به شخصه میشناسم که از شخصهای خیلی برجسته بودن، مثلا چند تا مدرکای آنچنانی داشتن، ولی به خاطر اینکه در مقابل نظریه تکامل جبهه گرفتن و استدلال آوردن فوراً باشون برخورد شده. یعنی مسئله کاملا مسئله سیاسی است. تو کشور ما هم کاملا با این انگیزهای سیاسی توسط یه عده اینا در کتابای درسی گنجونده شده، رسما تدریس میشه و تو ذهن نوجوانای مظلوم خلاصه
جا میفته. به هر حال این بستر طرح نظریه و مسئله اینجاست دیگه. یه عده‌ای هم هستن خب از متدینین که توی فضا آموزش پرورش به شدت با این مبارزه میکنن، همیشه جنگی سر نظریه تکامل پشت صحنه برقرار هست. پس اصل مسئله به عنوان مسئله یکی از نقض‌های برهان نظم مطرح میشه. در کنار این یک نکته دیگه هستش که اونو شما شاید الان زیاد ببینید و اون مسئله خلقت حضرت آدم و حواست که میگن شرایع الهی به خصوص ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام معتقدن نسل انسانی توسط حضرت آدم و حوا آغاز شد و حضرت آدم و حوا خلقت استقلالی داشتن، یعنی به شکل مستقیم اومدن روی زمین و شروع کردن زندگی کردن. اینجوری نبود که از پدر و مادری به دنیا بیان. یه نکته این است که پدر و مادر نداشتن. نکته دوم این است که طبق ادیان آسمانی از زمان از آدم تا به حال، حالا یه چیزی حدود 7000 سال، 10000 سال، 13000 سال، نبگین 20000 سال، دیگه بیشتر نمیگذره. تاریخ ادیان الهی بیشتر از این گزارشی نمیکنه. نظریه تکامل هم معتقد است که نسل ما توسط تناسل از اجدادی به وجود اومده که با حیوانات دیگه مشترک بودن، که همطور شاخه شاخه شده اومده رسته به یه جایی دو تا شاخه شده، یه شاخه شون رفتن خانواده میمونها رو با همه فروعاتشون تشکیل دادن، یه شاخه شون اومده چندین نسل جلوتر رسته به نسل انسانی که به قول اینا میمونها همشون میشن، حالا به زبان اینا پسر عموهای ما مثلا فرض کنن، که حتی اونا خودشون هم باز شاخه شاخه هستن، مثلا یه شاخه شون مثلا گوریلا یه شاخن، باز مثلا اورانگوتان یه شاخن و هاکذا. و لذا با اینکه حضرت آدم و حوا مستقیما خلق شده باشن موافق نیستن. جهت دومش نستش که میگن ما فسیل شناسی کردیم، آمار گرفتیم، نسل انسانی تاریخش مثلا حداقل برمیگرده مثلا به 50000 سال قبل، مثلا 80000 سال قبل، مثلا خیلی قبل از این تاریخایی که شما میگین. حالا بعض موقع بعضشون دروغای بزرگتر میگن، میگن مثلا آره یک چیزی پیدا کردیم مثلا مال یک استخون آدم پیدا کردیم مال 1 میلیون سال قبله. معلوم میشه که خب پس مثلا نسل انسانی به حتی آدم و حوایی که شما میگین بر نمیگرده. پس معلوم میشه که گزارش های دینی از حضرت آدم و حوا دروغه، ساخت و برداخته افسانه ها و اسطوره های گذشته است. این جنبه دومی است که به خصوص با زمان ما الان خیلی روش دارن چیز میکنن، تاکید میکنن. ولی اونی که به بحث ما مربوط میشه رابطه تکامل است با برهان نظم، که برهان نظم با تکامل با همدیگه سازگاری نداره. این نظریه تکامل میخواد نظم رو تخریب بکنه. این اصل طرح بحث که چرا مطرح شده. خب اجمالا دیگه تو لابلای این مطالب اصل نظریه هم توضیح داده شد دیگه. میگن که همه چیزهایی که امروز میبینیم اینا از یک موجودات تکسلولی شکل گرفتن که مثلا فرض کنید 1 میلیارد سال پیش بوده، بعد یه 400 میلیون سال گذشته مثلا موجودات چند سلولی به وجود اومدن، بعد دیگه 600 میلیون سال قبل مثلا موجودات مثلا خشکی به وجود اومدن، کم کم اینا تبدیل شدن به حشرات و دوزیستان و خزندگان و پرندگان و پستانداران و اینها، بعد دیگه کم کم تبدیل شدن مثلا به همون نیای مشترک انسان و میمونها و بعد کم کم تبدیل شدن به انسانها. و این اصل نظری، این نظریه برای اینکه مقدار روشن بشه چند تا اصل داره. اون اصل رو من فهرستوار بگم اینا، چون اگه ندونیمش بعد توی بحث و گفتگو با کسایی که اینا رو معتقد هستن و مشکل برخورد میکنیم. ولی جواب دادن به اصل نظریه متوقف به این چیزا نیست، یعنی کشف مقالطه این نظریه نیاز به اینا نداره، ولی خب ندونیم نمیشه با اینا گفتگو کرد. اصل اول اصل انتخاب طبیعیه. اصل انتخاب طبیعی چی میگه؟ میگه که توی توالد و تناسل موجودات فرزندان متفاوتی به وجود میان. این که خب یک امر بدیهیه، یک پدر و مادر فرزندان مختلفی ازشون متولد میشن که قابلیت‌های گوناگونی دارن. مرحله دوم در بین این فرزندان بعضیا تواناییشون برای باقی موندن بیشتر از بعضی. لذا مثلا اگر کسی تو شرایط طبیعی چند تا بچه بیاره، بعضشون پهلوان باشن بعضشون ضعیف، یه مریضی قحطی سرمایه که میاد ضعیفا میمیرن، پهلوانا زنده میمونن دیگه، اونا که قوی تر از بدنشون. به همین شکل مثلا حیوانات مختلف که فرزند میارن، بعضشون به تاثیر شرایط محیطی احتمال زنده موندنشون بیشتره، بعضی احتمالشون چی است؟ کمتر است. این دوتا مسئله یعنی تنوع نسل‌ها و اختلافشون در شرایط بقا سبب میشه که همیشه در طبیعت یک پالایشگری طبیعی به وجود بیاد. یعنی هر چقدر نسل ها میره جلو، در بین این نسل بعدی پالایش میشن، یه عده چرخه میرن بیرون، بقیه باقی میمونن. بعد اونا توارد و تناسل میکنن، بعد یه عده چرخه میرن بیرون، یه عده چی میشن؟ باقی میمونن. به حسب طبع اولی تو این چرخه که ازش تعبیر کنم به انتخاب طبیعی، یعنی طبیعت عده‌ای رو انتخاب میکنه، بقیه رو کنار میزنه، باید همیشه بهترا بمونن، ضعیف‌ترا چی بشن؟ برن کنار. اما همیشه اینطور نیست. یه مثال معروفش اینه که میگه مثلا فرض کنین موش‌هایی که تو صحرا زندگی می‌کردن، بعضیشون بچه‌هاشون مثلا کمرنگ خاک بودن، بعد یه ذره تیره‌تر و کمرنگ‌تر. خب به طور طبیعی یه توی منطقه عقابا اومدن، مثلا اونم جغدا اومدن، خب اونا که کمرنگ و پررنگ بودن دیده می‌شدن، شکار می‌شدن. درسته؟ نسلشون بعد از مدتی منقرض شد. اونایی که همرنگ خاکن چون استتار دارن، اینا نسلشون چی شد؟ باقی موند. یا مثلا پروانه‌ای که در فلان کشور اروپایی بودن، مثلا دو طایفه بودن، خاکستری داشتن و سفید داشتن. بعد از یه مدتی فلان پرنده‌ها اومدن، خاکستری‌ها چون می‌شستن مثلا رو دیوارهای خاکستری دیده نمی‌شدن، سفیدا هم چه دیده می‌شدن، سفیدا خورده شدن، نسلشون تموم شد. بعد از مدتی فقط خاکستری‌ها موندن. اینا انتخاب‌هایی است که تحت جریان طبیعی خود به خود تو طبیعت اتفاق می‌افته. ولی که همیشه اینجور نیستش که این جریان رو به طرف چه باشه، رو به طرف رشد باشه. گاهی مواقع برعکس هم میشه، یعنی حوادث اتفاق میفته که یک موجودی نوع ضعیفش باقی میمونه و نوع قویش از بین میره. مثل که تو همین مثال اگه اونایی که همرنگ خاک هستن ضعیف‌تر باشن، اونایی که پررنگن قوی‌تر باشن، یه موجود بیرونی مثل عقاب و جغد بیاد، خب قوی‌ترا رو میگیره میخوره، ضعیف‌ترا رو نمیگیره و ممکنه نسل‌های بعدی رو بچورن رو به ضعف برن. پس انتخاب طبیعی همیشه به معنای رشد کردن نیست. به همین جهت تأکید میکنن خودشون که تکامل به معنی کامل تر شدن نیست، بلکه تکامل به معنای این استش که یعنی گونه ها در حال تغییرند، اما از این که به طرف کمال یا به طرف چی؟ نقص. به هر حال میخواد سیر طبیعی موجودات رو چیز بکنه، نشون بده یک سیر طبیعی داره، عوامل درونی هن، عامل بیرونی وسط دخالت نمیکنه. نکته دوم تأثیرات محیطه. میگه که خب هر محیطی تأثیر میذاره بر چیزایی که در اون محیط زندگی میکنن، نوع تغذیه، وضعیت آب و هوا و امثال اینها. خب تغییرات محیطی به حسب طبع اولی به نسل بعدی منتقل نمیشه. این مثلا بنده اگر برم توی یک منطقه خیلی گرم سیری زیر آفتاب زندگی کنم، پوست خودم چیره میشه، اما الزاماً سبب نمیشه که خاندان و نسل ماها رنگشون عوض بشه به حسب طبع اولی. ولی گاهی تکرار این اتفاق سبب میشه که تغییر ژنتیکی اتفاق بیفته. لذا مثلا به ادعای بعضی ها فرزندان نسل‌های قبلی، یه عده‌شون رفتن تو آفریقا، تو آفریقا اینقدر آفتاب خوردن که تغییر ژنتیکی پیدا کردن، شدن سیاه‌پوست تحت تأثیر گرمای داغ هوا. این که چه زمانی یه تغییر محیطی منجر به تغییر ژنتیکی بشه خیلی محدودش برای ما مشخص نیست، فقط اجمالاً می‌دونیم که همچین چیزی هست. طبق همین اصل اون شخصیت معروف لامارک که حالا تاریخ این مسئله رو باید دوستان زحمت بکشن، اگه یه موقع خواستن این بحث رو تو کلاس ها تدریس کنیم باید زحمت بکشن حداقل یه جلد کتاب راجع به تکامل بخونن حداقلش، ولی کسی یه مطالعات کامل تو این موضوع نداشته باشه سر کلاس مطرح بکنین بعد موقع خراب میشه حقیقتش. یه چیزایی آدم میگه که اونا میگن نه اینطوری نیست و اشتباه دارن این چیز میکنن. معمولا هم اساتید زیست شناسی وقتی باشون بحث میکنین اولا حرفشون اینه که میگن شما اول تکامل توضیح درست فهمیدی یا نه، چون مدعی هستن که پیچیدگی و ریزه کاری هایی داره. توی کتاب توحید مرحوم شهید مطهری این بحث آمده نسبتا مفصل، ولی خب قرائت نظریه تکامل است طبق فضای 50 سال پیش. درسته؟ الان مثلا توی این فضای نئوداروینیسم که یه سری قرائت های جدیدی طبق ژنتیک وجود داره، اون فرمایشات اونجا به تنهایی پاسخگو نیست. حالا چند تا کتاب های خوب توی این موضوع هست، انشالله اگه حقیق خاطر نباشه دوستان خاطر باشه خدمت آجا شفی هم بگیم تو اون کانالی که دارن گفتن هست بگذارن فایلش رو رفقا مطالعه کنن. بله درست میفهمم. بله حالا اگه بدین بذارن همین هایی که تو همین کانال همه ببینن و اینا یادآوری بشه قول لینکشو بذارن مثلا منظورم شنیدن رفقا فقط با اسم اخراج شده اگه بزنید قابل جستجو کردن یافتن هستش. به هر حال باید یه اطلاعات بیشتر بشه، ولی اینجا خیلی اجمالی پایه‌های اصلیشه دیگه. مثلا لامارک مثلا میگفتش که زرافه‌ها که گردنشون دراز شده علتش این بوده که یه مدتی تو مناطق زندگی میکردن که درخت‌های قد کوتاه نبوده، اینا می‌خواستن برگ درخت‌ها رو بخورن، گردنشون می‌کشیدن بالا که مثلا برگ درخت‌ها رو بخورن. کمی هم گردنشون دراز شده، به نسلشون منتقل شده، بعد دیگه نسلشون مونده، ولی اون که حالا مثلا مجبورن سرشون رو خم بکنن مثلا چیزی بخورن، ولی دیگه این در ژنشون مثلا منتقل شده. یا مثلا میگفت اردک و قاز که بین انگشتاشون پره داره، به خاطر اینه که اینا همیشه توی آب که حرکت میکردن هی انگشتاشون رو باز میکردن که بیشتر بتونن پا بزنن، در اثر کشیدگی دائم این انگشتا کم کم بین اینا پوست اومد، تبدیل به پره شد، بعد کم کم به نسلشون شد منتقل شد. خب این یه مسئله واقعی است که محیط بر انسان تاثیر میذاره. اما آیا تأثیرات محیطی همه واقعیات رو میتونه توجیه بکنه؟ حقیقتش که اینطوری نیست. نمونه های نقض زیادی وجود داره که در موجودات رفتارها و خصوصیاتی میبینیم که اصلا با محیطشون سازگار نیست. اگه خواستین بعد از نمونه های نقضش مرحوم شهید مطهری بیان فرمودن. لذا زیست شناسا دیدن اینجوری هم مشکل حل نمیشه، باز پای یک عامل بیرونی وسط باید مطرح بشه. گفتن که علاوه بر اینا جهش های ژنتیکی کمک میکنن. جهش های ژنتیکی یعنی گاهی مواقع تحت تاثیر شرایطی که ما نمیدونیم به صورت غیر مترقبه، یعنی یک نوع شانس، اینم خودش یک نوع شانسه، به شکل غیر قابل پیش بینی یعنی یک کسی عوض میشه. گفتن مگه شما ندیدین که مثلا یه پدر و مادری هر دو سالمن، یه بچه میان، یهو بچه سه تا دست داره. خب چی شد که یهو سه تا دست داشت؟ تاثیر محیط بود؟ نه. تحت تاثیر مثلا تغذیه بود؟ نه. یه جهش ژنتیکی بود. این جهش ژنتیکی از کجا اومد؟ نمیدونم از کجا اومد. میگه خب خیلی از حیوانات هم اینجوری درست شدن، یعنی مثلا همه فرق کنین گاوا و گوسفندا قبلا یکی بودن، یکی از بچه‌ها گردن دراز در اومد، بعد اون تولد و تناسل کرد شدن زرافه، بعدن کم کم همه چیز که لازم نیستش که تحت تاثیر محیط باشه. لذا خیلی از تغییرات تحت تاثیر جهش‌ها هستن. جهش‌ها یعنی مسائل شانسی که البته یک جهش ژنتیکی یک بازه زمانی خیلی طولانی می‌طلبه تا اتفاق بیفته و پیچیدگی‌هایی داره دیگه. از نظر علمی اینکه جهش ژنتیکی اتفاق بیفته و یه گونه به گونه دیگه تبدیل بشه تا به حال مشاهده نشده. چرا مشاهده نشده؟ چون بحث‌های بعدی میرسیم، اینا چیزایی که خیلی زمان می‌بره، یعنی مثلا در 50 سال و 100 سال و 200 سال و 300 سال جهش ژنتیکی قابل پیدا کردن نیست. چرا؟ مثلا توی باکتری‌ها که زود تکثیر میشن توی موج‌های تکسلولی، اینا رو دانشمندا مثلا نمونه‌هاشو دیدن، اما در حیوانات تا به حال کسی حیوانی ندیده که جهش پیدا کنه داشه حیوان جدیدی به وجود بیاد. این همچه اتفاقی نیفتاده. اینا میگن خب زمان ما نمیشه چون عمر ما کوتاهه، ولی در چند میلیون سال اشکال نداره، قابل تصور. مسئله چهارم اینا هم نشد، گفتن که خب یه بخشش هم تابع شانس خارجیه. بالاخره گاهی زلزله میاد، یه مجموعه چیزای از بین میرن، سیل میاد، سیل در چی میشن از بین میرن. این پاسخ چی است؟ این پاسخ یکی از سوالات خیلی اساسی است که مثلا بهشون میگیم اگه واقعا انسان‌ها با میمون‌ها یک جد مشترک داشتن، چون از کل این خاندان به این بزرگی فقط ما آدما موندیم، درسته؟ و مثلا شامپانزه ها و گوریلا و مثلا اورانگاتون ها این حرفا. میگن خب ببینید این خانواده شما خیلی زیاد بودن، ولی آبا اجداد انسان ها که همشون کلا نابود شدن. از آبا اجداد مثلا را به قول اینا پسر عمو هم یه دشون نابود شدن، سه تا طایفه شون موندن. میگیم خب چه شد؟ میگن دیگه اینو نمیدونیم دیگه، شانسی بوده دیگه. بالاخره این آب و اجداد انسان‌ها که جای خود زندگی می‌کردن حتما یا سیل اومده یا زلزله اومده یا خشکسالی شده یا حیوانات درنده بودن، فقط این نسل ما خوش شانس بوده مونده. بالاخره آخرش مجبورن پای شانس رو چیکار کنن؟ وسط استدلال ذکر بکنن دیگه. میگیم خب شما این حرفای نظری تکامل از کجا اصلا گفتین؟ رو چه حسابی این حرفا رو گفتین؟ میگن شواهد مختلفی داریم. 4 تا شواهد مهمش حالا اینجا مطرح شده، ولی بیشتر از ایناست. یه شواهدشون مسئله آناتومی حیواناته. میگن شما وقتی ساختاره اسکلتی حیوانات رو نگاه میکنید و حتی اعضا و جواره یک مشابهت های معناداری میبینید، یعنی میبینید مثلا این ساختار دست انسان با ساختار دست مثلا میمون با دست گوسفند با بال پرنده همشون به همدیگه یک شباهت های خیلی معناداری دارن، به طوری که آدم میتونه احتمال بده که انگار از اونجا شروع شده اومده رسیده به این، چون خیلی بهش میخوره که اینا آسته 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 هم داره تغییر کرده رسیده. کلن ساختارهای ضد و نقیض خیلی چیه با هم دیگه نیستن. میگیم خب بعضی چیزا که خیلی ضد و نقیضن چه کار میکنین؟ میگن اونا شانس بوده دیگه، درسته؟ ولی مثلا ما یه سری حیوانات هم داریم که هیچ تناسبی با بقیه اصلا ما با گاو و گوسفند و مثلا میمون و اینا یک تناسبای فلجمله بالاخره هست بینمون، هممون دو تا چشم و دو تا یه دماغ و یه دهن و دو تا دست و دو تا پا و درست. ولی مثلا میرسیم به موجوداتی که مثلا 8 پان مثلا 6 پان مثلا اینا چه کار کنه؟ میگن خب اینا جهش ژنتیکی شانسی اتفاق افتاده که شده 8 پا مثلا. یکی دیگه اش مثلا اصلا کلا سیستم درونیش فرق میکنه، مثلا ما قلب و کبد و جگر و این حرفا مثلا تحال نداره. میگه خب اون یه جهش اتفاق افتاده، شانسی شکل دیگه شد کلا، لذا همیشه پای شانس هم میاد وسط. ولی یکی از اینا مشابهت های آناتومی. دوم جغرافیای زیستی، میگه که اگه بررسی جغرافیایی بکنیم موجودات جاندار رو، میبینیم جاهایی که نزدیک همدیگه هستش تنوع موجودات هم همدیگه نزدیکه. مثلا توی جزیره که شما میرین، میبینین توی این جزیره که از بیرون جدا هستش حیواناتی هستن که اینا خیلی به همدیگه شبیهن. توی جزیره دیگه میریم میبینیم حیوانات دیگه هستن که اونا با همدیگه چی هستن؟ خیلی شبیه هستن. یه جای دیگه میریم مثلا موجودات دیگه از نظر تنوعی که بیشتر در بین حشرات و ماهی‌ها و پرندگان خودش نشون میده، تنوع جمعیتی تو مناطق جغرافیایی به هم نزدیک خیلی مشابهش بیشتر از هر جای دیگه. سوم دیرینه شناسی که بحث فسیل‌ها است، میگن فسیل‌های قدیمی پیدا کردیم، فسیل‌های قدیمی نشون میده که جانورهای دیگه‌ای بودن، از دنیا رفتن و اینا به دست ما نرسیدن و اونا میتونن خلأ بین ما و بین نسل‌های قبلی رو پر بکنن. و چهارم مسئله ژنتیک. از وقتی که مسئله ژنتیک اومده، بررسی ژن‌های موجودات مختلف خب نشون میده که تبدیل و تبدل موجودات به هم دیگه خیلی کار سختی نیست، چون شما هم این ژن آدم هم بذارین جلوتون، اگر از مجموع ژن‌های آدم یه تعدادش آدم کم بکنه، خیلی راحت آدم میشه مثلا گربه. یعنی ما الان فکر می‌کنیم فرق انسان و گربه فرق خیلی اساسیه، ولی وقتی ژنتیکشون رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم نه، همین تعداد ژن‌ها رو کم و زیاد بکنیم و بعضی از اون‌ها رو جابجا بکنیم، به راحتی نسل بعدی گربه میشن. پس معلوم میشه اینا توی زیر ساختشون که ژنتیک هستش خیلی به هم دیگه نزدیکن و تبدیل یکی به دیگری چندان دشوار نیست که شما بگید چه جوری مثلا گربه‌ها و آدم‌ها از یک نسل اتفاق افتادن. اینا دیگه فقط اگه بخواد این مقدار مفصل‌تر باشه، شاید لازم باشه که یه جلسه از یکی از دوستان که دارم توی این جمع کسی هست یا نیست که تخصصی توی مباحث داشته باشن، یا یه استادی از بیرون دعوت بشه بیان اینجا یه مقدار در مورد ژنتیک صحبت بکنن و اقسامش و فروعاتش و این حرفا، که یه مقدار مسئله چیزتر باشه، دقیق‌تر روشن باشه. به هر حال اینا هم شواهد نظریه چی هست؟ تکامل. اما بررسی نظریه تکامل، حالا این بررسی کلیش اینجا عرض بکنیم، ببینید یه نکته کلی خاطر شریفتون باشه که وقتی میخواید با این فضای علوم معاصر مقابله بکنید، قبل از اینکه وارد نقض‌های جزئی بشید، همیشه سعی کنید نقض‌های روشی انجام بدید، چون مشکل اصلی ما با اونا در روش هاست نه در موارد. تو موارد هم بحث نقض زیاده، ولی اشکال به روش ها بیشتر هستش تا به محتوا. لذا معمولا اگه از اون طریق وارد بشیم بیشتر نتیجه جواب میده، این طرف خلع سلاح میشه اصلا دیگه، اصلا چیزی دستش نمونه که بخواد بحث بکنه. لذا اینجا هم چند تا اشکال روشی شده، بعد اشکالات موردی. اشکال روشی اول این است که ببینید مسئله تکامل یک مسئله اثبات ناپذیره، یعنی باید باور کنیم که این یک اصل علمی نیست. البته دانشمندان بزرگ هم اینو به عنوان اصل علمی معرفی نمی کنن، ولی تو فضاهای آموزشی ما به عنوان اصل علمی تلقی میشه. اصل علمی یعنی یک مسئله اثبات شده، درسته؟ این مطلقاً اثبات شده نیست و اثبات پذیر هم نیست. چرا اثبات پذیر نیست؟ به خاطر اینکه راه اثبات یک گزاره در علوم تجربی آزمایشه و ما نسبت به گذشته هایی وقت آزمایش نمیتونیم بکنیم. لذا هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه گذشته ها چجوری بود، درسته؟ فوق شما میگونه شواهدی پیدا کردیم که شاید یه جوری باشه، خب شاید یه جوری دیگه باشه. هیچ راهی نداره که ما مستقیما اثبات بکنیم بگیم که مثلا این چنین بوده است. مطلقاً برای اثبات گذشته طریقی وجود نداره. بله این شواهدی انسان میاره، خب باید ببینیم شواهد چقدر میتونن گذشته رو نشون بدن، که این شواهد هم اینجا چی هستن؟ عاجز هستن نسبت به گذشته. اون اثبات پذیری در اون تجربه همشه به تجربه است دیگه، درسته؟ به آزمایشه. خب نه، خب اثبات پذیری که جوری مطلب نمی کنن. بعضی هم میگن در علمی بودن یک گزاره ابطال نشدنش کافیه، درسته؟ نمیگن با این اثبات میشه، میگن چون اصلا احسنت دیگه. خب من خواهم رو کنم، یعنی نمیگم به وسیله ابطال نشدنش اثبات میشه، میگم ما برای اینکه علم رو درست بکنیم، این عملا از یه بنبست درست شده که دیدن گزارای تجربی معمولا اثبات پذیر نیستن، حتی همونه که تجربه میشن. گفتم خب ما برای علمی شدن یه گزاره نگیم اثباتش کن، بگیم اگه تا وقتی نقض نشده فعلا بهش ملتزم. وقتی علایم اثبات که نمیشه که، درسته؟ حتی اونایی هم که در علوم تجربی معتقدن به اینکه گزارا رو باید اثبات کرد، این یکی هم معتقدن که نمیشه اثباتش کرد. درسته؟ مهمترین هستش که گاهی مواقع تو علوم تجربی یه چیزی تو وضعیت فعلی بررسی میکنیم، میگیم خب لابد قبلا هم اینجوری بوده. این مشکلش نیستش که الانش هم نمیشه بررسی کرد. چون ادعاهای بزرگ وقتی آدم میکنه، میگه آقا مثلا در هر انقدر میلیون سال این اتفاق میفته. حالا من آمار ارقام یادم نیست، ولی خب آمار ارقام دقیقش هم که خودشون ادعا میکنن همشون میلیون ساله. خب این یه قابل تجربه نیستش که، نه فقط گذشتش از این باب که گذشته، آیندهش هم عمر بشر و کفایت نمیکنه. حکایتون مثالیه که میگن یه بنده خدا یه چوبی رو زد رو زمین، گفت اینجا وسط زمینه. گفتن از کجا میگه؟ هر کسی که قبول نمیکنه خب بره متر بکنه مثلا فرض کن. خب این که قابل اثبات نیست، قابل رد هم چیه؟ نیست. ادعای بزرگ کردن در دامنه میلیون سال و میلیارد سال همین به یک نوعی فرار از بحثه. پس ما اولا باید بگیم صرفا نظریه است، یه احتماله و هیچ راهی برای اینکه بخوایم این احتمال رو اثباتش بکنیم وجود نداره. مسئله دوم این هستش که ببینید، این خیلی مسئله مهم و کلیدیه. شما فرض فرمودید که همه حرفا رو گفتین و درست شد. خب آخرش چی میشه نتیجهش؟ آخرش میشه که یک نظریه تکاملی هست، یه تکاملی در عالم بوده. ما میگیم خب باشه، یه تکاملی بوده. یعنی مثلا یک تک سلولایی بودن شدن چند سلولی، باشه. یه چند سلولایی بودن اینا کم کم شدن مثلا موجودات حشره. بعد حشره ها شدن مثلا دوزیست و شدن مثلا خزنده و بعد شدن پرنده و شدن مثلا پستاندار و خب میگیم اینا فرق این بوده. ولی کلیتش قابل اثباته. یعنی میشه گفتش که همه چیزایی که به وجود میان همینجوری به وجود میان. یعنی یک کسی میگه باشه همه اینا بودن، ولی خب جدا از اینا یه مرغی هم بود مستقیما درست شد. از نظر عقلی قابل رد کردنه؟ نه، چون این نظریه برفرض تجربه بشه، نمونه داشته باشه و امثال این حرفا، هیچ وقت کلیتش قابل اثبات نیست. حالا ممکن یک مرتازی مثلا فرض کنه تو اصلش خرگوش در بیاره. میشه که آقای ما نظریه تکامل نمیسازه؟ اونا نظریه تکامل خیلی هنر بکنه، میگه این همچین سیر طبیعی بوده، اما اتفاقات غیر طبیعی رو هیچ وقت نفی نمیتونه بکنه. لذا این تصور که بگیم آقا نظریه تکامل با خلقت حضرت آدم و حوا نمیسازد، چون شرایع الهی میگن آدم و حوا مستقل خلق شد، نظریه تکامل مستقل خلق نشد، این حرف خیلی غلطه. چون نظریه تکامل اگه همه چیزم میدون باشه، نمیگه حضرت آدم و حوا چجوری به وجود اومدن، میگه که سیر طبیعی اینجوری بوده. حالا شرایع الهی میگن خب یه دونه استثناء، آدم و حوا تنها به وجود اومدن، نه کسی میتونه ردش کنه، نه کسی میتونه چیکار کنه، اثباتش بکنه. ما هم که اثبات میکنیم از طریق علم برتر، از طریق وحی الهی اثباتش میکنیم، به وسیله زیست شناسی که اثباتش نمیکنه. حتی یکی از اساتید چند وقتیش میفرمودن که یک شواهد علمی خیلی قوی پیدا شده که آدم و حوا حتما جن هستن، به طریق غیر متعارف و متعارف به وجود اومدن. حالا اونا خیلی قابل بررسی کردن و قابل پیگیری کردن، چون میدونید یکی از مشکلات نظریه تکامل که احتمالاً اینجا هم باشه مسئله خلقت جنس مذکر و مؤنثه. چون نظریه تکامل تولید زن و مرد رو نمیتونه توضیح بده، میگه خب تک سلولی هاشون چند سلولی، چند سلولی شدش مثلا فرض این حشره، بعد چی شد که اینا شدن مذکر مؤنث؟ مذکر مؤنث طبیعتاً باید چجوری به شکل بگیره؟ با یک جهش باید شکل بگیره، درسته؟ و این جهش باید طوری باشه که همزمان باشه. یعنی یه موجودی که مذکر مؤنث نداره همزمان دو تا بچه بیاره که یکی مذکر باشه که مؤنث. ولی این نسل مذکر به دنیا بیاره بعد بمیره، 100 سال دیگه مؤنثش طوری بشه که فایده نداره که. بعد این مذکر مؤنث با هم دیگه تولد بکنن، از قضا بچه‌هاشون همشون مذکر مؤنث در بیان، دیگه خونسا ازشون در نیاد، درسته؟ که این با نظریه تکامل سازگار نیست. این تکامل در مورد مسئله مذکر مؤنث یکی از جاهاست که به مشکل میخوره. ولی خب شواهدی وجود داره که اولین مذکر انسانی و اولین مؤنث انسانی دقیقاً در یه تاریخ با هم دیگه به وجود اومدن. و طبق قواعد تکاملی احتمال خیلی ضعیفیه که دقیقاً تو نسل انسانی رو بحثاتی که بحثای زیست شناسی بنده تخصصی ندارم که بخوام خیلی توضیح بدم. بعد اساتید رو دعوت کنم بیان اینجا توضیح بدم. ولی به هر حال هر چه باشه نظریه تکامل کلیت نداره از نظر روشی. من نمیشه به وسیلهش مسئله آدم و حوا رو رد کرد. باز دوستان میدونن که از نظر قرآن کریم این که از تو آدم پدر نداشتن از مسلماته، گرچه یه موقعی اوائل که نظریه تکامل مطرح شده بود بعد از شخصیت‌های غیر حوزوی و بعد از شخصیت حوزوی هی تلاش کردن یه جوری نظریه تکامل رو به قرآن هم چیکار کنن نسبت بدن، میگن بله قرآن هم از قبل گفته بود که آدم‌ها خاک بودن و از خاک تبدیل شدن، چرخید ما شد انسان، با اینکه مطلقاً قرآن هم چیزی نگفته به صراحت هم میفهمد که ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدمه خلقه من تراب، به صراحت میفهمد که همونجوری که حضرت عیسی پدر نداشتن حضرت آدم هم پدر نداشتن، درسته خلقتشون خلقت بدون پدر بوده، نه اینکه پدر داشتن جنسش از یه جنس دیگه‌ای بودش. و این منافات منظر تکامل چه نداره. مسئله سوم که باز بحث روشی هست اینه که این شباهت هایی که دانشمندان برای نظریه تکامل ارائه میدن از نظر روش شناسی برای اثبات تکامل کافی نیست. چرا کافی نیست؟ چون این مجموعه شباهت هایی که ارائه میدن میگه خب موجودات این عالم به همدیگه میخورن، همش خیلی بی ربط نیستن، که حتی هر کمی میشه تو پستانداران این شکلیه، ولی تو وادی حشرات و ماهی‌ها ببین چه عجیب غریب زیاده که اصلا هیچ شباهتی به ماها نداره، نه مثل ما دو تا چشم دارن، نه مثل ما یه بینی دارن، نه یه دهن دارن، کلا اصلا یه ترکیب جدیدی دارن. ولی کن آیا این شباهت ها به تنهایی میتونه نشون بده که ما با هم پیوند خانوادگی داشتیم؟ یعنی جد ما مثلا با جد مثلا گربه و گوسفند یکی بوده؟ اگر کسی به ماورای دنیا اعتقاد نداشته باشه خب احتمالش زیادتره، میگه احتمالاً اینا از دل هم دیگه در اومدن. اما اگر کسی به ماورای این دنیا اعتقاد داشته باشه کار خیلی چی میشه؟ سخت‌تر میشه. ببینید یه مثال فرض کنید، ببینید یه کسی وارد یک نمایشگاه نقاشی میشه یه تابلو اول میبینه که این تابلو مثلا خیلی ساده است، میره تابلو دوم میذاره پیچیده‌تر، تابلو سوم پیچیده‌تر، تابلو چهارم پیچیده‌تر، تابلو آخری دیگه خیلی هنرمندانه است. آیا این تابلوها که با هم دیگه رابطه دارن همینطور از ضعیف به قوی میرن معنیش اینه که تابلو اولی رفته تبدیل به تابلو دوم میشده، تابلو دوم تبدیل به تابلو سوم شده؟ نه، ممکنه که اینا مراتب داشته باشن اما همه رو یه نفر از خارج مستقیما کشیده باشه، اولین هم جدا نقاشی کنه دومین هم چیکار کنه؟ جدا نقاشی کنه. طبیعتا در باب نقاشی ها هم اینطوریه. این عالم هم که موجودات مختلف داره که بعضیا پیچیده ترن بعضیا ساده ترن، اگر که باور داشته باشیم که دست عالم غیبی هم در کار هست و خلاصه یک نقاشی برای این نقش ها نقاشی کرده، ممکن اینا رو جداگونه نقاشی کرده باشه. کسی تصور میکنه که اینا چون شبیه همان پس از دل هم دیگه تولید شدن که فکر میکنه راه دیگری برای تولید وجود نداره، ولی اگه بدونه که راه دیگه برای تولید وجود داره ممکنه بگه خب رو حکمتش انواع مختلفی از نقاشی ها رو کشیده کنار هم دیگه چیده، ضرورت نداره که بگه حتما از دل هم دیگه چی شدن به وجود آمدن. به همین جهت به صرف مشابهت نمیشه اثبات کردش که اینجا موجود ماورایی در کار نیست، اینا از دل هم دیگه به وجود اومدن دیگه. یه مثال معروفی هستش که استناد بهش میگن، مثال قار افلاطون توی فلسفه افلاطون مطرح میشه که میگه یه قاری در نظر بگیرید که یه عده‌ای تو این قار نشستن رو به دیوار، پشت سرش هم یک آتشی روشنه و اینا رو با قلو زنجیر بستنشون نمیتونن تکون بخورن، فقط هم دیوار رو بروشون میبینن، یه آتش هم پشت سر روشن کردن و یه عده آدمایی هم میان از بین اینا آتش رد میشن. خب اینا از روز اول که اینجا هستن فقط همین سایه‌ای اینا رو دیوار میبینن، آدمارش وقت نمیبینن، از بس هی سایه میبینن سایه میبینن کم کم فکر میکنن که فقط چیزی غیر از سایه و دیوار چیز دیگه در کار نیست، و بعد این سایه ها که مثلا حرکت میکنن فکر میکنن سایه ها داره حرکت میکنه، غافل از اینکه سایه ها حرکت نمیکنن، سایه ها به هم دیگه تبدیل نمیشن، این سایه ها بگین در حقیقت نبودن نور هستن، اونی هم که حرکت میکنه کی است؟ اونیه که پشت سر داره حرکت میکنه، ولی اینا هیچ وقت پشت سر رو چه ندیدن. این مثال جناب افلاطون برای چی میزنه؟ برای این عالم میزنه، یعنی این عالم که شما میبینید همش یک پرتوی است از یه حقیقت متعالی که شما چون اونو ندیدین فکر میکنین اینجا همه چی واقعیان، نگو اینا خودشون اصالتی ندارن، اینا سایه‌ای هستن از اون حقیقت عالم بالا. به درد بحث ما هم میخوره، یعنی در واقع ما اینا رو میبینیم فکر میکنیم اینا خودشون نظم منطقی دارن، ولی در واقع نظم منطقی بین اینا برقرار نیست، نظم منطقی تو مرتبه حکمت خالقه که خالق اینها رو به ترتیب رو حساب و کتاب کنار هم دیگه چیده. این سه تا اشکال اشکالای چی هستن؟ اشکالای روشی هستن. حالا صلوات اینا رو می‌فرمایید.
آخه چند دقیقه دیگه وقت داریم، باید وقت زیاد بشه. بیست و پنج دقیقه تو ازان دیگه قرار شده ظاهرن که ما تو دم ازان بخونیم باجاتون، چون گفتن مثل این ساعت بعدی اعلام کردن نیست. خب اما مسئله چهارم مسئله روشی نیستش دیگه، مناقشه زیست شناسی است که شواهد خلاف و مثالهای نقض زیادی برای نظریه تکامل وجود داره. که مثلا یه نمونهش الان به مناسبت صحبت شد، مثلا پدید آمدن مثلا مذکر و مؤنث، که تو نظریه تکامل این که دو جفت مذکر و مؤنث به وجود بیاد چجوری قابل توجیهه. باز اینا باید دیگه مورد به مورد آدم کار بکنه و توضیح بده. مثلا اگه فرد بفرمایید جهش ژنتیکی به وجود بخواد بیاد، جهش ژنتیکی طبق قاعده در یکی از فرزندان اتفاق میفته، تو همشون که اتفاق نمیفته. یه پدر و مادری مثلا فرض کنید میمونن، یه بچه‌شون جهش ژنتیکی پیدا میکنه، یه آدم مذکر به وجود میاد، درسته؟ خب این برای خودش هست دیگه. بعد مثلا یه نسل دیگه یه جای دیگه یه آدم مؤنث به وجود میاد، ولی طبق حساب احتمالات اون آدم مذکره، چون آدم مؤنث رو پیداش نمیکنه. اینکه مذکر و مؤنث هر دو در یک زمان بخوان به وجود بیان، طبق حساب احتمالات خیلی شدنی نیست. بعد همین اتفاق نه فقط راجع به آدم، راجع به تمام گونه‌ها افتاده باشه، که هر گونه ای از گونه‌ها، مثلا مرغا هم یه بار مرغ و خروس با جهش ژنتیکی هر دو به وجود اومده باشن، کبوتر نر و ماده هم هر دو جهش ژنتیکی در یک زمان به وجود اومده باشن و هاکذا دیگه، که خارجن شدنی چه نیست. نه اگه یک زمان نباشن نسلشون فوراً چی میشه؟ منقرض میشه. یا مثلا بعد از اتفاقاتی که میفته، مثلا گفتن فرض کن گوزنا مثلا چرا شاخ دارن. خب یه عده‌ای میگفتن که گوزنا شاخ دارن چون پنجه نداشتن، برای دفاع از سرشون استفاده میکردن. خب یه عده دانشمندان دیگه گفتن خب این که دلیل شاخ در آوردن نیست، این دلیل اینه که سرشون صفر بشه، ولی وقتی کسی هی شاخ میزنه باید سرش ثابیده بشه، اتفاقا شاخش از بین بره، نه اینکه شاخ میزنه هی اینجاش بیشتر رشد بکنه، مثلا فرض کن شاخ در بیاره. یا مثلا نمیدونم فرض کن خروس و مرغ یه دونه انگشت اضافه دارن که باهاش مثلا جنگ میکنن، یک سیخکی پاشون داره، مثلا گفتن این سیخک مثلا چجوری به وجود اومده. مثلا اول خروسا پاشون سیخک نشه و پهلو بغل پاشون میزدن به دیگران، که اگر یه سیخکی متولد شده، گفتن از جهت قواعد تجربی نمیشه، چون اگه بخواد پاشو بزنه به دیگران، اولا عادتا وقتی که سیخک نداره با پنجش جنگ میکنه، برفرض هم مثلا آینده نگر باشه هی با پهلوش بزنه که نزلای بعدی سیخک دار بشن، سیخک در نمیاد مثلا. و امثال این نمونه‌هایی که اینا مثال‌های نقضی است که خلاصه بر نظریه تکامل وارد کردن، گفتن اینا قابل توجیه چیه؟ نیست. که دیگه حالا اینا رو بعد در کتاب‌های زیست‌شناسی شالا اگه هم مستند نگاه کنید یا کتاب‌های مفصل درش بذارن مطالعه کنید، ان شاءالله ملاحظه می‌فرمایید دیگه. اینا سبب شده که یه عده زیادی از دانشمندان امروز واقعا به خلقت هوشمندانه معتقد بشن دیگه و نظریه تکامل رو قبول نکنن. پیچیده‌تر از این بحث ژنتیکی شده که حالا دیگه اینجا مطرح نشده، بنده هم چون تخصص ندارم نمیتونم توضیح بدم، هم آمار و ارقامای پیچیده‌ای داره، هم یه سری ریزه‌کاری داره. بعد از عبارتاش اومده که بحث ژنتیکی وقتی واردش میشید می‌بینید انقدر فضای ژنتیک بعد از حیوانات پیچیده هستش که اصلا با چینش چیز قابل توجیه نیست، با چینش تکاملی. و بالاتر از این شما میبینید تو این درخت حیاتی که درست کردن، بعض از چیزهایی که خیلی مثلا چند صد میلیون سال قبل انسان هستن، الان که بررسی میکنید میبینید نظر ژنتیکی پیچیدگیشون مقدار انسانه و از مراتب بعدی که تو درخت حیات اومدن پیچیدگیشون بیشتر هستش، که اینا با موانع ژنتیکی جور در نمیاد. ان شاء الله دیگه عبارات مرحوم اطلاع شاید متری اینجا از خودتون ملاحظه فرمایید. و اما مسئله پنجم، وجود شواهد نقض الهی. خب ما نمونه‌های خیلی زیادی داریم در فضای زندگی دینی و زندگی‌های معنویت گرا که یک موجوداتی مستقیم خلق میشن دیگه. شما هرچم قانون تکامل بخونید نمیشه انکار کنید که مثلا یه مرتاض میارن واقعا اشاره میکنه، مثلا فرض کنید یه خرگوشی در میاد دیگه، چی کارش بکنه دیگه، نمیشه که انکار کردش. که توی ادیان الهی که خب الا ماشاءالله این مطالب هست که پیامبران الهی تصرف کردن، یه موجود زنده‌ای به وجود اومده، مثل حالا مثلا ناقه حضرت صالح باشه یا پرنده خلق کردن حضرت عیسی علیه السلام باشه، تو فضای معنویت‌گرای غیر دینی هم این نمونه‌ها زیاد اتفاق افتاده. به همین جهت این شواهد نقض که خودشون هم متواترن، یعنی صرفا یک امور خبر واحد نیستن، نشون میده نظریه تکامل مسلما کلیت نداره و نمونه های دیگه هم داره. و مسئله ششم این هستش که نظریه تکامل اگه خیلی هم روش کار بکنیم و بتونه توجیه بکنه که نمیتونه، چون عرض کردم نظریه تکامل تهش به شانس گره میخوره، مواردی داره که بنبست میرسه، همه بنبست‌ها رو میخواد چیکار کنه؟ با شانس توجیه کنه. مخالفین هم معمولا میگن این حجم از شانس که شما ها میگین یه دنیای خیلی خوش شانسی میخواد، یه همچین احتمالی خارجاً حتی توی میلیارد سالی که شما میگین قابل پذیرش نیست، درسته؟ چون مثلا طبق حسابای خودشون هم یه ژن میخواد عوض شه، حالا من الان دقیقاً خاطرم نیست ولی فکر کنم تغییر یک دونه ژن فکر کنم 6 میلیون سال نمیدونم چقدر چیز داره، نیاز داره. بعد مثلا انسان فرق کنیم با اون موجودات اول، مثلا چندین هزار اصطلاحش چیه؟ نه یه چیزی از ریز تر از جن اسمش هم بگیم چیه؟ حالا اسمش هم بلد نیستم دیگه، بی خودی شما رو معطل نکنم. تفاوت داره مثلا فرق کنیم و این فاصله زمانی مثلا با این مقدار اصلا پاسخگو چیه؟ نیستش. باید همش شانس در شانس خلاصه ترسیم بکنیم که به خصوص این سلسله انقدر خوش شانس بودن که همطور تون 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 تغییر کرده رسیده مثلا به انسان ها. ولی جدا از همه این حرف ها، حد اکثرش این هستش که نظریه تکامل در مورد نظم جاندارانه، نظم موجودات طبیعی رو تحت تاثیر قرار نمیده و اینکه مثلا نظام عالم خلقت و سیارات داره نظم هستش با این مقدمات زیر سوال نمیره. و مسئله هفتمی که از همه اینا رد بشیم، نظریه تکامل تو ابعاد هدایت و نظم شخصی دیگه وارد نمیشه. نظم شخصی مربوط به رفتارهای خود انسانه که نظریه تکامل اونجا حضور نداره و باز در عرصه هدایت حیوانات هم داخل نمیشه، چون نظریه تکامل تمام تمرکزش رو خلقت درونی ساختار حیوانات، اما که حیوانات رفتارهای پیچیده دارن رو نمیتونه توجیه بکنه. تو اون جلد قبلی خوندیم که مثلا گوزنای آفریقایی مثلا طوری بودن که وقتی یه جای خشکسالی میشد دقیقاً میفهمیدن که کجاها سرسبز است، با فاصله‌های 1000 کیلومتر و 2000 کیلومتر حرکت می‌کردن می‌رفتن اونجا، درسته؟ خب اینا از کجا میفهمن؟ یه چیز ثابتی هم نیست. اینجوری نیست که همه نسل‌هاشون باز میرن اونجا برمیگردن که شما بگید تو ژنشون نهفته است. نه، امسال مثلا فرض کنید 2000 کیلومتر اونورتر سرسبز از مشهد میرن تبریز، یعنی اینقدر فاصله است. بعد مثلا سال بعدی از اونجا میرن شیراز، مثلا سال بعدی دور میرن مشهد، مثلا فرض کنید رفتارهایی که سابقه نداره و کاملا هوشمندانه است قابل تجربه کردن هم مسلما نیستش. نمونه همینا تو زندگی خیلی از حیوانات میشه دید که اینا رو تا به حال کسی نتونسته به مسائل ژنتیکی برگردونه و طبیعتاً چی هستش؟ طبیعتاً اینا باید حتما برگرده به عامل بیرونی. رضا برهانن هدایت شخصی و هدایت عمومی حیوانات با نظریه تکامل تحت تاثیر قرار نمیگیره و به قوت خودش باقیه دیگه. خب این یه مسئله، یه بحث تاریخی اومده از دکتر سید حسین نصر، سید حسن نصر، درسته؟ این پدر سید حسینه؟ فکر کنم پدرشون سید حسن نصر، پسرشون سید حسین، نمیدونم حالا هرکی بباشید نمیدونم بباشید. ما که بحث هدایت رو نبوریم تو الهامات، که بوریم تو رفتارهای خارجی. مثلا طرف مریض سرطان داره، شما دعا میکنید خوب میشه، دکترم گفت خوب نمیشه. خب عرض کردم دیگه، اون قوت نفس گاهی موقع میخوان رد بکنن، یا برمیگردن به قوت نفس یا برمیگردن به ملائکه و شیاطین، درسته؟ بعد اونها باید بره سراغ علائمش دیگه، بر اساس علائم اینا رو چیز بکنه، تفکیک بکنه دیگه. و بگذار، اما یه بحث دیگه هستش، برخوردهای متناقض دانشمندان علوم طبیعی. این بحث هم بحث خیلی مفید و کاربردیه. ببینید یکی از چیزهایی که توی دانش یک دانشمند اثر میگذاره میزان صداقت و حریتشه، که اگر که حریتش زیاد باشه صداقتش زیاد باشه خوب به حق میرسه، اما اگر که حریت نداشته باشه چیزهایی که به نفعشه رو قبول میکنه، بقیهش که به نفعش نیست قبول نمیکنه. از آفتهای خیلی مهم میگه ما تو علوم طبیعی باش مواجه هستیم این است که دانشمندان علوم طبیعی لااقل در قرائت موجود در کشور ما در دانشگاه‌های ما صداقت علمی رو مراعات نمی‌کنن. خیلی از چیزایی که پشتوانه علمی نداره رو قبول میکنن به عنوان مسلمات جا میزنن و خیلی از چیزایی که پشتوانه علمی داره رو چون به نفعشون نیست قبول نمیکنن. مثلا چند تا نمونه. یکی از نمونه‌هاش که خیلی کاربردیه اینه که دانشمندان طبیعی خیلی اصرار دارن که بگن این دنیایی که ما توش هستیم خیلی بزرگه، هم سعی میکنن عمرش رو طولانی کنن به چند میلیارد سال برسونن، هم سعی میکنن که ابعادش رو خیلی بزرگ جلوه بدن، مثلا بگن مثلا نمیدونم میلیون ها و میلیارد ها سال نوری مثلا طول و عرض عالم است و هر روز هم چیزای جدید کشف میشه و دورتر و دورتر و دورتر و این حرفا. خب اینا دو تا فایده داره. یه فایده با همین که سبب میشه این عالم دنیا تو چشم آدم خیلی بزرگ بشه، فایده دیگه‌اش این هستش که این علوم تجربی چشم ما خیلی بزرگ میشه که بله دانشمندا مثلا اینقدر میلیارد سال نوری رو کشفش کردن، مثلا آدم میگه عجب چه تکنولوژی چه پیشرفت مثلا. و جهت سوم این هستش که مثلا همین برهان نظم و امثال اینا رو زیر سوال میبرن. وقتی انسان وارد بحث باشون میشه میبینه خب هیچ کدوم از این حرفا دلیل نداره، حقیقتش صرفا فضای رسانه است، یعنی تو فضای بحث علمی هیچ کدوم از اینا قابل اثبات نیست، پشمانهای علمی نداره. مثلا بهشون میگیم از کجا میگین اینقدر فاصله مثلا ستاره زیاده، چون ما برام برسه ستاره اینا رو اندازه گیری میکنن دیگه، میگن که خب مثلا ما نوری که از ستاره میاد رو تجزیه میکنیم، طیفش و طول موجش رو تعیین میکنیم، بعد نتیجه میگیریم که این نوری که الان به دست ما رسیده به قول این آقایون مثلا 2 میلیارد سال پیش از اونجا راه افتاده بود، بعد نورم که مثلا هر ثانیه اینقدر مثلا 300,000 کیلومتر حرکت میکنه دیگه، بعد حساب کنین سالی چقدر حرکت میکنه، 2 میلیارد سال هم حرکت کرده الان بعد از 2 میلیارد سال رسیده به ما. به خاطر همین میگن شما وقتی به آسمون نگاه میکنی وضعیت میلیون ها میلیارد سال پیش رو داری تماشا میکنی، الان چه خبره که ما اصلا کلا خبر چیه نداریم. خب سوال اینه که ما از کجا میتونیم اثبات بکنیم که این نوری که الان به دست ما رسیده 2 میلیارد سال پیش راه افتاده؟ میگن خب ما آزمایش میکنیم. چجوری آزمایش میکنیم؟ یه نوری رو مثلا فرض بفرمایید از 100 متری رها میکنیم، اینجا بعد از 100 متر تایید تحلیلش میکنیم، میبینیم طیف نوریش اینطوریه، میبینیم از 200 متر برتر ولش میکنیم، میبینیم خب اون خصوصیات اینجا چه شدهش؟ دو برابر شد. از 1 کیلومتر برتر رها میکنیم، میبینیم خصوصیات چه شد؟ 10 برابر شد. از 10 کیلومتر برتر رها میکنیم، خصوصیات 100 برابر میشه. میگیم خب بس ببین این فاصله مکانی با این تغییر طیف موج نور رابطه معنادار داره. بعد حالا نور ستاره رو تحلیل میکنیم، میبینیم بله نور ستاره تفاوتش با این انقدر میلیارد برابره. میگیم خب پس معلومه که اینقدر میلیارد سال نوری چیکار کرده؟ راه رفت. آیا این استدلال از جهت منطقی قابل پذیرشه؟ یعنی ما باشیم و مباحث فلسفه علم و روش شناسی علم این استدلال قابل پذیرشه؟ خب مطلقا قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون ما هیچ دلیل علمی نداریم که اولا منبعهای نور همه یکسان باشن، ممکنه نوری که از منبعهای مختلف تولید میشه کلا متفاوت باشه جنسشون. هیچ کسی تا به حال نرفته ستاره رو ارزیابی بکنه رصد کنه چه شکلی بودن از نزدیک، جنسشون چی هستش، همش حدس و تخمینه. ثانیاً ممکن استش که در طول مسیر نور به چیزایی برخورد بکنه که کیفیتش بشه عوض بشه، مثلا ممکنه این ستاره‌ای که اینا میگن همین بغل دست زمین باشه ولی جو یه طوری باشه که نور وقتی از اونجا رد میشه خب طول موجش عوض میشه. ثالثاً ممکن اصلا چیزی هم در طول مسیر نباشه. ما تو علوم تجربی با نمونه‌های برخورد میکنیم که تغییرات غیر آماری دارن. مثلا شما میگین آب وقتی که حرارتش کم میشه از 100 درجه همینطور انقباض پیدا میکنه. آزمایش میکنیم مثلا 1 درجه کم میشه 1 درجه انقباض پیدا میکنه، 10 درجه کم میشه 10 درجه، میاد تا 80 درجه، 70 درجه، 60 درجه، میرسه به 4 درجه یا انبساط پیدا میکنه. میگه خب چطور شد شما از 100 درجه رو تا 4 درجه 96 درجه آزمایش کردی همش در حال انقباض بود، به 4 درجه که رسید یهو شد چی شد؟ انبساط. بعد انبساط پیدا میکنه تا درجه 0 دوباره چیکار میکنه؟ انقباض پیدا میکنه. هیچ معنادارم نیست. میگن خب بله این خصوصیت مثلا اتم هیدروژن اینطوریه. میگه حالا خصوصیت اتم هیدروژن چرا اینجوریه؟ میگن اینو دیگه نمیدونیم دیگه، اتم هیدروژن یه وضعیت استثنایی داره در عالم، که اتفاقا این قضیه آب هم یکی از نمونه‌های خیلی خوب برهان نظمه. چون اگر آب قرار بودش که از 100 درجه به پایین دائما در حال انقباض باشه، اتفاق خیلی بدی که میافتاد این بودش که یخ‌ها نسبت به آب‌ها سنگین‌تر می‌شدن و به خاطر همین همیشه یخ می‌رفت زیر آب.
بعد تمام آبهای دنیا از زیر یخ می‌زدن. وقتی که از زیر یخ می‌زدن دیگه آفتاب هم نمی‌خورن، باز نمی‌شن، بعد کم کم منجر می‌شد به انجماد رودخانه‌ها، موجودات آبزی هم از بین می‌رفتن. ولی حالا به اراده الهی دقیقاً تو لحظه انجماد انبساط پیدا می‌کنه، جرم حجمش کم میشه، از آب سبک‌تر میشه، همچنین یخ‌ها رو وای می‌ستن، بعد از مدت دور آفتاب می‌خورن، دور آب می‌شن. جریان حیات هم در زیر رودخانه و دریا همیشه چی هست؟ برقرار. که دانشمندان میگن خود این یکی از چی هستش؟ یکی از نمونه‌های خیلی عجیب غریب این عالمه که استثناءً در بین این موجودات مختلف آب اینطوری هست. فقط آب نیست، که دو تا چیز دیگه هیدروژن دارن هم همین خصوصیت درشون هست، ولی پدیده استثنایی. به هر حال پس می‌بینیم آب یک روند یکسانی نداره. خب ممکنه نور هم اینطوری باشه، نور هم تا 1000 کیلومتر و 10000 کیلومتر یه جوری باشه، از یه مرزی که رد میشه به سرعت تغییر درش ایجاد بشه. کسی اطلاع داره؟ نه. ما دلیل علمی بر اثباتش داریم؟ نه. دلیل علمی بر ردش داریم؟ نه. اگه ما باشیم و متدولوژی علوم تجربی، هیچ راهی برای اثبات نفی این مسائل وجود نداره. لذا این که ما تو آسمون مثلا ستاره‌هایی داریم که فاصله های آنچنانی دارن، صرفاً یه افسانه است. البته افسانه نه، معنیش دیگه دروغه. یه چیز بی دلیله. هیچ منشأ علمی برای تعیین فاصله ستاره‌ها وجود نداره. ولی اینا رو یه جوری به شکل مسائل علمی جا میزنن، به ماها عرضه میکنن که آدم تحت تاثیر قرار میگیره. بعد با کمال بی‌انصافی هرچند اخیر بارم یه خبر جدید تو رسانه‌ها منتشر میشه که بله جدیداً یه ستاره پیدا کردن که از اینم دورتره. مثلا اینا اینقدر مثلا ابزارها قوی شد و علم پیشرفت کرده، یه ستاره پیدا کردن اون مثلا اینقدر میلیارد سال نوری از اون یکی قبلی هم مثلا چی بود؟ دورتر بود. چه افتخاراتی که بله ما در حال کشف کردن دوردست آسمان ها هستیم و شما هنوز تو همین زمین نشستین و هیچ جا رو کشف نکردین و شروع میکنم مثلا به جور حرف ها. خب اینا فضایش از فضای رسانه است. زیرساختش چی هست؟ زیرساختش بی‌تقوای علمی. تو یک جلسه بنده دو تا از اساتید فیزیک دانشگاه همین مسئله رو عرض کردم، یکیشون خیلی با حرارت و چیز گفتن ما اصلا این حرفا نمیزنیم، خیلی باشید گفتن اصلا نمیگیم، باور کنیم ما بی تقصیر هستیم، اینا همش خیانت رسانه است. ما سر کلاس هم به دانشجوها میگیم مثلا اینا قابل اثبات نیستش، اصلا این حرفا نزن، این حرفا غیر علمیه. گفتن خب این همه شما از بچگی تو کتابایی که ما میخوندیم نوشتین، تو کتابای مدرسه نوشتین، تو همه اخبار، گفتن ما بی تقصیریم، کسی حرف ما گوش نمیکنه که. یعنی تو فضای تخصصی علمی یه مسئله چی هست؟ مسئله مشخصی است که همین چیزایی با ابزارهای تجربی قابل اثبات نیست، بلکه بالاتر از این اصلا اصل وجود ستاره قابل اثبات نیست. چون چیزی که ما میدونیم هست نیست که ما نورهایی در آسمان میبینیم، اما اگه این نورها حتما یک منبع جرمانی داشته باشن قابل اثبات نیست، چون ما عوامل پدید آمدن نور رو نمیدونیم. برفرض عوامل پدید آمدن نور رو بدونیم، نمیدونیم آیا یک جرم حتما در یه نقطه نور تولید میکنه. ممکنه یه جرمی باشه نورش در فضا خیلی پخش بشه تو فضا به شکل مثلا نقطه های نورانی در افق مثلا دید ما نمایان بشه، اینا رو هم نمیدونیم. وقتی ما به ادعای آقایون کهکشان های آنچنانی داریم و فاصله های آنچنانی، توی این فاصله ها چه اتفاقاتی میفته نمیشه قابل چیه. لذا نظریات هم خود فیزیکدان ها دارن که میگن اصلا یه منبع نورانی بیرون هست مثل یک حباب مثلا هوا و آبی مثلا دور ما رو گرفته، نور میخوره اونجا پخش میشه، نقطه نقطه ستاره ستاره نشون داده میشه. میگه شما دیدین نور میخوره مثلا رو صفحه مثلا رو قابلمه آب گوش مثلا ستاره ستاره درست میشه، نقاط مختلفش نورانی میشه. یه نظریات اینجوری هم بعد از فیزیکدان‌ها دادن، حالا درست یا غلطش رو بنده تشخیص نمیدم. نمونه دیگه از نمونه دیگه اش طولانی بودن عمر عالم دنیاست. میگن مثلا فرض کنیم این کره خاکی که شما توش هستین اینقدر میلیارد سال، حالا مثلا اینجا نشسته 4.5 میلیارد سال عمرشه. میگه خب از کجا در آوردین عمر رو؟ برای عمر موجودات خاکی اومدن روش های مختلفی گفتن، حالا 10-12 تا روش دارن گفتن. بهترین روششون هست که از نیم عمر ایزوتوپ های رادیواکتیویته استفاده میکنن. میگن مثلا ما اومدیم حساب کردیم این مواد رادیواکتیویته در هر مدت زمان این مقدار مثلا ماده تبدیل به انرژی میشه، این مقدار مثلا از تغییرات درونی توشون صورت میگیره، بعد ضربش میکنیم دیگه. میگیم وقتی مثلا تو 10 سال اینقدر تغییر میکنه، همین نیم عمر رو ضرب میکنیم تو 100 سال اینقدر، تو 1000 سال اینقدر. میگه خب مثلا ما یه فسیل پیدا کردیم، این فسیل رو رفتیم نیم عمرش استخراج کردیم، دیدیم بله این مثلا مال 2 میلیارد سال پیش بوده، مثلا زیر برفا مونده بوده، سالم مونده بود و معلوم میشه پس اون موقع مثلا یه موجوداتی بودن این شکلی مثلا فرض کنیم. جدا از این که حالا خیلی اتهامات زیادی متوجه اینا هستش در راستگویی اینها، اگه حوصله کردید سایت هایی هستن که اصلا متمرکز رو موضوع بررسی دروغ های تکامل گرایان کار میکنن،
که مثلا اصلا این استخونایی که میگن اصلا وجود نداره همچین استخونایی، و اینا هم واسه خودشون میگن آره ما 4 نفر بودیم رفتیم یه جا رو کندیم یه استخونی پیدا شد، رفتیم تو آزمایشگاه خصوصی خودمون دیدیم آزمایش این استخونی که پیدا کردیم مال مثلا اینقدر میلیون سال پیشه. میگن اصلا رفتیم پیگیری که اینا همش دروغ و همش طرح استعماری هست و این حرفا، که حالا دیگه این العهده و الروات بنده نمیدونم که درسته یا غلط هستش. جدا از این حرفاش بگذاریم، اون که واسه ما مهمه این هستش که باید به حسب روش‌شناسی علوم تجربی هیچ راهی برای اثبات عمر اینها وجود نداره، چون ما نمیدونیم که آیا روند تغییر نیم عمر این ایزوتوپ‌ها همینجوری به شکل ثابت است یا به شکل ثابت نیست. ممکنه در یک شرایط جوی زمین تحت فشار یک نیروهای خاصی قرار گرفته باشه، حرارت‌های خاصی قرار گرفته باشه، تحولات دفعی درش به وجود اومده باشه. ممکنه اصلا روند خود نیم عمر اینها مثل حرکت انقباض این به سمت آب جهش‌های پیچیده‌ای داشته باشه که ما ازش مطلع نباشیم. ما هیچ وقت هیچ روش علمی نداریم که بر اساسش بیم اعلام بکنیم بگیم مثلا فلان چیز مربوط به نمیدونم فلان تاریخ هستش. خب اینا چی هستن؟ اینا میشه بی‌صداقتی علمی. چرا؟ چون در طرف مقابل بدون دلیل ادعای قطعی میشه، بعد در این طرف وقتی مثلا میرسن به نظم عالم هستی چون نمیخوام بپذیرن، علی‌رغم که احتمال خیلی قوی تر هستش، حالا شما نگین 100%، لااقل احتمالات 90% 95% هستش، بهش اعتنا نمیکنن و اینا رو مبنای زندگی قرار نمیدن. میگن نه ما به اینا اعتقاد نداریم و ما اصلا با خدا کاری نداریم و اینو به عنوان یک باور تلقی نمیکنن، اما اون موارد قبلی رو به عنوان یک باور تلقی میکنن و ازش پیروی میکنن. خب برهان اول تقریبا تمام شد. وقت و فرصت چقدر؟ یعنی ساعت چنده ببخشید؟ اگه اجازه میدین 10 دقیقه بخونیم ببخشید که چی با برهان نفس در تنافیه؟ راجبه چی ببخشید؟ یادم نمیاد چی گفتم. چشم انا که یادم نمیاد درست. اما درس چهارم برهان فطرت. این برهان فطرت هم مثل مقدمه داره، حالا مقدماتش بنده عرض بکنم خودشو که فکر نکنم این دفعه بشه الان توی ده دقیقه چیز کنه. نه دیگه آجاهای شفیان تعهد گرفتن که زودتر تحصیل نکنیم دیگه بچه. خب بخیم بیرم بیرون پیدا میشم. حالا یه مهلت دادیم ببخشید. ببینید برهان فطرت برهان چی بود؟ برهان شهودی عقلی بود. یه مقدمه شهودی داشت، یک مقدمه عقلی. منظور از شهود چی بود؟ قبلا بحث شد دیگه، گفتیم ادراکات غیر حسی که عمومی نیست و بهشون میگیم چی؟ شهود. هر چیزی که حسی نبود، با حواس پنجگانه نبود، عمومی هم نبود، دریافت شخصی بود، به اینا میگفتیم چی؟ میگفتیم شهود. برهان فطرت یک برهان چی است؟ شهودی عقلی است. یعنی مقدمه اولش مقدمه است که از طریق حس به دست نمیاد و عمومی هم نیست، چون چیزایی که حسی نیستن اما عمومی هستن ما بهش میگوییم عقل، مثل اجتماع نقیضه اینا، مثل چیزهای دیگه. اما چیزهایی که حسی نیستن و مشترک هم نیستن اینها رو بهش میگن چی؟ میگن امور شهودی. امور شهودی شخصی هم دیگه، یه آدمی برای خودش مثلا در خودش دریافتایی داره، دیگری ممکنه نداشته باشه. لذا برهان فطرت مسلماً یک برهان مشترک نیست. شما هیچ وقت نمیتونید با این برهان کسی رو دعوت به دین بکنید. میتونید بهش راهکار ارائه بدین که خودش بره مقدمات برهان فطرت را تحصیل بکنه، بعد برای خودش برهان به دست بیاره. مثل اینکه مثلا یه کسی میگه این پشت پرده چی هست، شما میگین یه میزیه، درسته؟ میگه نه خب من که ندیدم. شما راهنماییش میگه خودش بره ببینه، درسته؟ استدلال واسهش نمیکنین، راه بهش نشون میدین. برهان فطرت از همین باب استش. برای اینکه برهانی مقداری درست تقریر بشه سه تا مقدمه لازم. مقدمه اول این است که توان ادراکی انسان ها محدوده و انسان ها نمیتونن همه چیز رو با همدیگه بفهمند، چون ظرف ادراک ما محدوده. ما وقتی که کوچیک هستیم که معمولا وقتی تماشا میکنیم یه چیزی رو گوشمون فوری از کار میفته، وقتی گوش میکنیم دیگه چشممون از کار میفته. به خاطر همین وقتی مثلا در سر سفره شما با یه کودکی صحبت میکنید
وقتی داره قاشقشو بلند کنه قاشقشو میریزه مثلا نمیتونه کنترلش بکنه، وقتی قهوه میخوره باید حرفش نزنه، این قاشقو داره دهنش باید باهاش صحبت کنه، والا تا سامعش فعال میشه لامسش از کار میفته، قاشقو اینو داره دهنش میذاره تو لبش مثلا فرض کنید، کلا چپه میکنه. وقتی بزرگتر میشیم نفس ما چی میشه؟ سعه پیدا میکنه، در اثر اتساع نفسمون باصره و لامسه و اینا همه همزمان کار میکنن. یعنی ممکن است که شما بتونید رانندگی بکنید همزمان با کسی هم صحبت هم بکنید، ولی بازم ماها که بزرگ هستیم معمولا به خاطر زیغ نفسمون وقتی غرق مثلا در تماشا کردن تلویزیون میشیم خود به خود دیگه صدا رو نمیشنویم مثلا، یا بوی سوختنی بلند میشه متوجه نمیشیم. این معنیش نیستش که، یعنی نفس ما زیغ است و یشغلنا شأنٌ عن شأن، درسته برخلاف خداوند متعال که لا یشغله شأنٌ عن شأن، درسته ما اینجوری نیستیم، توجه به یه چیزی که میکنیم از جهات دیگه غافل میشیم. خب مسئله دوم که در ضمن مقدمه اول هستش که این غفلت ها دو جور هستن. این غفلت هایی که ما از اطرافمون پیدا میکنیم و بعضی را نمیفهمیم گاهی به خاطر این هستش که از بس بهش عادت داریم متوجه نمیشیم، شدت عادت موجب چی میشه؟ موجب غفلت میشه. یه نمونه خیلی خوبش کجاست؟ این نمونه خیلی کاربردی برای توضیح دادن به نوجوانا، وقتایی که توی اتاق نشستیم بعد یک صدای خیلی بلندی هم میاد هیچ کدوم حواسمون نیست، بعد صدا که یهو قطع میشه میگیم اه چه صدایی از اون موقع داشت میومد، میگیم چقدر آروم شد، ولی مادامی که صدا هست هیچ احساسی نداره. ما الان هممون زمین مشغول حرکته ولی حرکت زمین رو احساس نمی‌کنیم. وقتی تو ماشین نشستیم حرکت رو احساس نمی‌کنیم، وقتی توقف می‌کنه احساس می‌کنیم. پس گاهی غفلتی که برای انسان‌ها حاصل میشه محصول چی است؟ محصول عادتی است که برای ما به وجود اومده. این یه مسئله. مسئله دوم این هستش که غفلت ما گاهی مواقع امور بیرونی گاهی امور درونی، یعنی گاهی انسان در اثر مشغولیت و بعضی از چیزا از درون خودش هم غافل میشه. نمونه خوبش که کاربردی هستش تو کلمات بزرگان آمده این هستش که شما مثلا گاهی مواقع مریضی دارید، تصادفی کردید، نمیدونم اینا، پاتون به شدت درد میکنه، شب که میشه اصلا از درد پا، درد کمر خوابتون نمیبره، حتی ممکنه نارم بکنه، ولی وقتی روز میشه دور و بر شما شلوغ میشه، افراد جمع میشن میان دور شما صحبت میکنن، درد رو دیگه فراموش میکنید. این درد در درون ماست، بیرون ما نیست، ولی وقتی ما اشتغال به بیرون پیدا میکنیم در اثر گفتگوی با بیرون که باصره و سامع فعال میشن، انسان از درون خودش چی میشه؟ غافل میشه، درون خودش گم میکنه. لذا اگه همون لحظهش بپرسن هنوز پا درد میکنه یا نه، نمیتونه جواب بده، باید یه لحظه سکوت کنه، تمرکز کنه، به درون خودش برگرده، خودشو بازخوانی کنه، بعد بگه آها آره انگار هنوز درد میکنه. و الا اشتغال به بیرون انسان را از امور درونی خودش هم چی میکنه؟ غافل میکنه. این هم که یک مقدمه تقریبا وجدانی است و انسان ها اینو تجربه میکنه. مسئله سوم این استش که ما انسان ها ابعاد ادراکی متفاوتی داریم و در طول زمان توانایی ادراکیمون کم کم تغییر میکنه، ولی لذا ممکنه بعد مواقع مثلا ما سنمون بره بالا فرض کنیم بیناییمون ضعیف بشه، شنواییمون ضعیف بشه، گاهی موقع ممکنه با یک تغذیه شنوایی بیناییمون قوی بشه. به همین شکل حس باطن ما هم اینجوری هستش، گاهی مواقع در اثر بعد از مریضی ها مثلا انسان دردشو نمیفهمه، خود یه مریضی هستش، یعنی اعصاب از کار مثلا چه بیفتن، مثلا گرسنگیشو نمیفهمه، گرسنه است اما متوجه چه نمیشه. پس هم حواس ظاهری هم حواس باطنی میتونن چه بشن؟ شدت و ضعف پیدا بکنن. گاهی مواقع هم ممکنه انسان یه چیزی رو که اصلا قبلا ادراک نمیکرد تازه پیداش بکنه، یعنی ادراکات انسان قابل افزایش هم هستن، یعنی کسی قبلا حس ششم نداشت بعد حس ششمش فعال میشه، چیزایی که ایدین میفهمه. اگه این ستا مقدمه رو توجه داشته باشیم بعد تازه زمینه فراهم میشه برای مقدمه اول از برهان فطرت، که مقدمه اول از برهان فطرت میگه انسان اگر یک کارهایی بکنه یا توی یک شرایط خاصی قرار بگیره یک مسئله درونی براش منکشف میشه به اسم فقر ذاتی و ادراک وجود رابط، خودش به شکل وجود رابط میفهمه، بعد عقل میاد به کمکش میگه حالا که تو در درون وجود رابط هستی پس از من یک وجود مستقلی بیرون تو هست. این ستا مقدمه برای زمین سازی مسئله هستش که ما چجوری ممکن هستش توی یک شرایط خاص یا تحت تاثیر کارهای خاص
بتونیم فقر وجودی یا ربط وجودی خودمون در درونمون پیدا بکنیم که انشاءالله اگه عمری بود در جلسه بعدی باز مزاحم سروران بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.